بسم الله الرحمن الرحیم. تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود، سلطان سخا و کرم و جود علی بود، هم آدم و هم شیس و هم ایوب و هم ادریس، هم یوسف و هم یونس و هم هود علی بود. مسجود ملائک که شد آدم ز علی شد، آدم چو یکی قبله و مسجود علی بود. هم اول و هم آخر و هم ظاهر و باطن، هم عابد و هم معبد و معبود علی بود. آن لحم و که لحمی بشنو تا که بدانی، آن یار که او نفس نبی بود علی بود. چندان که در آفاق نظر کردم و دیدم، از روی یقین در همه موجود علی بود. آن شاه سرفراز که اندر شب معراج با احمد مختار یکی بود علی بود. این کفر نباشد، سخن کفر نه این است، تا هست علی باشد و تا بود علی بود. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و با تفویض امور به خداوند متعال و با عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت، از اینکه این شبکه رو برای دیدن انتخاب کردید از همه شما سپاسگزاریم و امیدواریم که با برنامه زنده حبل المتین قریب به 2 ساعت همراه باشید و نگاه محبت آمیز خودتون رو از ما دریغ نفرمایید. خب مدتی با برنامه حبل المتین از کشور آمریکا همراه بودید، چون حضرت آیت الله دکتر قزوینی در کشور آمریکا به سر می بردن، اما به حمد الله ایشون به سلامتی به کشور ایران و شهر مقدس قم تشریف آوردن و امروز در استودیوی شماره 1 شبکه جهانی ولایت در شهر مقدس قم در خدمت این استاد بزرگوار حوزه و دانشگاه هستیم. استاد سلام عرض میکنم، خیر مقدم عرض میکنم، سفری رو پشت سر گذاشتید، از اینکه به سلامت برگشتید ابراز خوشحالی میکنیم. سلام علیک ابتدایی رو با بینندگان عزیز داشته باشید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که ما را میهمان کانونی گرم و با صفای خانواده خیش قرار داده اند و با ابراز محبت های خود ما را در برنامه هامون پشتیبانی می کنند، سلام و درود عرض می کنم. موفقیت همه عزیزان و بزرگواران را از خدای منان خواهانم.
متشکرم. خب قریب به 1 ماه از وطن دور بودید و در کشور آمریکا به سر بردید. همونطور که مستحضر هستید، در این 1 ماه خیلی از شبکه های معاند و شبکه های وهابی جفسازی خاصی رو پشت سر هم رو به حضرت عالی داشتن. این که شما برای خوشگذرانی به این سفر رفته بودید، با هیئت همراهی به این سفر رفته بودید و از پول بیت المال مسلمین به این سفر رفته بودید و حرفهای دیگری که حتما به گوش حضرت عالی هم در طول سفر رسیده هست. من خواهشم این است که قبل از این که وارد مباحث علمی برنامه حبل المتین بشیم، فلسفه سفرتون و مدتی که در کشور آمریکا بودید رو برای ما و بینندگان عزیز انشاءالله توضیح بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله افوض امری الی الله ان الله بشیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. همونطوری که حضرت عالی اشاره فرمودید، خب معاندین و مخالفین دنبال سوژه هایی می گردن چون حقیقتی پیدا نمی کنن که پیرامون او مانور بدن یا پاسخی نسبت به برنامه های ما داشته باشن، چون هر روز از عمر نورانی شبکه جهانی ولایت می گذرد بر کوس رسوایی آقایان خلاصه زده می شه.
بله.
و بینندگان عزیز هم داور خوبی هستند و قضاوت عادلانه می کنند، با اینکه خب اونها برای مناظره حاضر نشدند، ولی برنامه هایی که از این شبکه پخش میشه، مخصوصا برنامه‌ای که توسط برادران عزیزمون جناب آقای ابوالقاسمی و یزدانی داره پخش میشه، در حقیقت یک مناظره عالی و زیبا هست و ما هم برای شعور بینندگانمون ارزش قائل هستیم و قضاوت اونها را هم قبول داریم. اما اینکه بنده برای چه رفتم سفر آمریکا، در یکی از برنامه‌هامون اونجا توضیح دادیم که خب شبکه جهانی ولایت قبل از اینکه جهانی بشه و مسئولیتش به عهده بنده باشد، در آمریکا ثبت شده بود. برادر عزیزمون جناب آقای نقوی مسئولیت رو به عهده داشتند و ایشون مسئولیت رو به عهده ما گذاشتند. خب در همون آمریکا هم در شهر لیورمور نزدیک سان فرانسیسکو دفتر شبکه جهانی ولایت هست. خب نیاز بود که ما یه مقداری از نزدیک سرکشی کنیم چون پاسخگو بنده هستم.
بله.
عمدتاً هم دعوت ما توسط مسجد امام علی سلام الله علیه انجام شد و هدف ما هم همون سخنرانی در ابتدا در همون مسجد امام علی در نزدیک سان فرانسیسکو بود که ما رفتیم اونجا. خب دوستان متوجه شدن که ما آمدیم، از شهرهای مختلف، ایالتهای مختلف مرتب زنگ می زدن و درخواست می کردن که هم از مراکز اسلامی دیدنی داشته باشیم و هم یک صحبتی و سخنرانی. ما در همون شهر لیورمور و سن هوزه نزدیک سان فرانسیسکو در مرکز امام علی علیه السلام، مسجد امام حسین که مربوط به برادران افغانی بود در شهر سن هوزه مرکز اسلامی سبا، اونجا خوب جمعیت زیادی هم تو مجالس حضور پیدا می‌کردن، سخنرانی داشتیم و دوستان از لس آنجلس متوجه شدن که ما آمدیم، مرتب زنگ زدن. برادر عزیزمون جناب آقای اسد مصطفی قزوینی اولین کسی بود که زنگ زد و مصرانه از ما خواست که در مرکز اسلامی آقایان اونجا حضور داشته باشیم. برادر عزیزمون جناب آقای موسوی از مسجد النبی لس آنجلس زنگ زدن و ما هفته دوم رفتیم لس آنجلس، از مراکز اسلامی اونجا هم یه دیدنی داشتیم و سخنرانی داشتیم. بعد دوستانمون در سن دیاگو که سن دیاگو البته صحیحش هست که همون مقر حکومتی های الله یاریه و این شبکه هم اونجاست، از اونجا دعوت کردن. با اینکه خب یک 24 ساعت قبل مطلع نبودن که ما رفتیم، مرکز اسلامی جا برای سوزن انداختن نبود
الحمدلله،
و البته از بعضی از مراکز اهل سنت هم دعوت داشتن، ولی ما فرصت آنچنانی که بتونیم از عزیزان هم خلاصه یه تفکری داشته باشیم و دیدن کنیم، فرصت آنچنانی نبود، فقط به دیدبازدهای خیلی مختصر اکتفا کردیم. و بعد از اون هم دوستانمون از واشنگتن زنگ زدن، مرکز اسلامی آیسه برادر عزیزمون جناب آقای بحرینی زنگ زدن. ما رفتیم اونجا شب میلاد آقا امام رضا سلام الله علیه که چیز بود، ما در خدمت دوستان بودیم اونجا و جمعیت خیلی زیادی که با اینکه مرکز اسلامیشون شبیه یکی از شبستانهای مسجد اعظمه و مملو و از جمعیت بود، اونجا یه صحبتی داشتیم. مرکز اسلامی جعفریه مال برادران عزیز پاکستانی بود، صحبت داشتیم که یکی از عزیزان اونجا صحبتهای ما را ترجمه کردن. و در مراکز اسلامی دیگر هم باز در همین واشنگتن ما رفتیم اونجا یک صحبت‌هایی داشتیم، از اونجا هم رفتیم نیویورک. البته اینم عرض کنم من در خود واشنگتن که بودیم از کتابخانه بزرگ کنگره که مشهور از حدود بیش از 7 میلیون جلد کتاب داره، یک دیدن خیلی مفصلی و چند ساعته داشتیم اونجا. و کتاب‌هایی که اونجا بود از بخش عربیش رو یک مفصل ما بر بازدید کردیم که متاسفانه ما دیدیم کتاب‌های آقایان اهل سنت یا وهابی‌ها خب فعال هستن و به وفور دیده میشه و از کتب شیعه خیلی زیاد دیده نمیشه. مسئول اونجا که ایرانی بود از من درخواست مصرحانه داشت بر اینکه قراردادی نوشته بشه شما بتونید کتاب‌هایی که در ایران چاپ میشه توسط بزرگان مراجع و شخصیت‌های علمی چه به زبان فارسی، چه به زبان عربی و چه به زبان انگلیسی برای ما بفرستید. حالا ما انشاءالله دنبال این هستیم که بتونیم کتاب‌های مرجع شیعه را انشاءالله در اونجا که تقریباً یک مرکز بزرگی است برای محققین، پژوهشگران و همچنین نمایندگان مجلس سنای آمریکا که عمدتاً مطالعاتشون در این کتابخانه صورت میگیره انشاءالله بفرستیم. از اونجا ما رفتیم به نیویورک از مرکز بزرگ اسلامی الامام خویی که الحق یک مرکزی است که مایه افتخار شیعه هست اونجا یک دیدن مفصلی داشتیم. دو جلسه هم اونجا خدمت دوستان بودیم و از مرکز بزرگ اسلامی نیویورک امام علی اونجا دوستان از ما دعوت کردند و شاید ما دو روز فقط اونجا ماندیم، بلکه سه روز که چون معمولا روزای شنبه و یک شنبه تعطیلی رسمی در مراکز اسلامی جمع بشن و در دیگر روزهای هفته مشغول کار هستند. اونجا هم یک جلسه خیلی مفصلی ما داشتیم به طور که سالون جا نبود، خیلی ها ایستاده بودن و خلاصه این برنامه هایی داشتیم. از دوستان دیگر ما داشتیم، از میشیگان مرتب زنگ زدن از ما درخواست کردن که بریم و متاسفانه نتونستیم. از ایالت آتلانتا برادرمون جنبای صفوی نیا چندین بار زنگ زدن درخواست کردن، خلاصه عذرخواهی کردیم و همین جا هم خلاصه از همه عزیزانی که از ما دعوت کردن و درخواست کردن و ما نتونستیم بریم، قطعا صدای ما را میشنون، عذرخواهی میکنم. از اون عزیزانی که از ما پذیرایی کردن و محافل خوبی رو خلاصه تشکیل دادند و دوستان خلاصه ما دیداری از نزدیک داشتیم، از اونها هم تشکر می کنیم. و در حقیقت ما احساس کردیم که در کشور آمریکا برای نشر فرهنگ اهل بیت علیهم السلام به حق باید بگویم یک تشنگی ویژه‌ای هست، چون مردم آمریکا از کلیساها خسته شدن، از مطالب تکراری خلاصه روحانیون مسیحی واقعا خسته شدن و از تناقضهای اونها خسته شدن و این جوی که وهابیت درست کرده و از اسلام به صورت یک دین خشن و دین ترور و تروریسم معرفی کرده، از اونها کلن خسته شدن و دنبال اینها نیستن. به تعبیر آقا امام رضا سلام الله علیه که فرمود ان الناس اذا علموا محاسن کلامنا لتبعونا، اگر مردم زیبایی های کلام ما را ببینند بی اختیار به طرف مذهب شیعه کشیده میشن و سخنان ما را بی اختیار قبول میکنن. این رو ما واقعا اونجا لمس کردیم و از همین جا من به همه عزیزان و شیعیان چه در داخل کشور ایران و چه در داخل آمریکا که برنامه ما را میبینن توصیه میکنم، همچنین به اساتید بزرگوار حوزه مراجع ازام تقلید که ما دستشون رو میبوسیم و افتخار میکنیم، خلاصه قبل از آن که این فساد وهابیت در اونجا بره و مردم رو دامنگیر کنه و جوانها را به اسلام بدبین کنه، ما باید یک زمینه مناسبی پیدا کنیم، اون اسلام راستین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم که توسط اهل بیت علیهم السلام معرفی شده به مردم معرفی کنیم. و من این رو قاطعانه دارم عرض می کنم، اگر ما اونجا یک بستر خوبی برای نشر فرهنگ اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم، شاید روزانه و هفتگی هزاران نفر از جوانها چه مسیحی چه یهودی به طرف مذهب شیعه کشیده میشن. یکی از این دوستانمون که البته من عرض کنم از خود کانادا مرتب با ما تماس میگرفتن، درخواست میکردن که بریم اونجا برای سخنرانی یا بازدید از مراکز اسلامی، متاسفانه نتونستیم. یکی از عزیزان ما نقل میکرد که ما یک جلسه داشتیم با یکی از مبلغین وهابی، میگفت ما بعضن 3 سال 4 سال روی یک جوان مسیحی یا یهودی کار میکنه، مسلمان میکنه، مسلمان سنی و وهابی، ولی اینها میان 2 جلسه 3 جلسه با شما شیعه میشن، شما چه کار میکنید در 2-3 ساعت زحمات 3-4 سال ما را به باد میدید؟ شکوب ما کاری نمی کنیم، مذهب اهل بیت خاصیتش اینه، مذهب اهل بیت و فرهنگ اهل بیت فرهنگ برخواسته از قرآن منطبق با سنت راستین نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم و با عقل و منطق تطبیق میکنه. و این رو هم بی پرده عرض کنم، اونجا من در قالب سخنرانی ها عرض کردم که امروز تنها مکتبی که بتواند معضلات سیاسی جهان معاصر و مشکلات اقتصادی رو حل کند غیر از مکتب اهل بیت مکتب دیگری نیست، چون مکتب اهل بیت برخواسته از قرآن و برگرفته از سایه‌سار وحی هست و قطعاً سخن آفریننده بشر به صلاح و فساد بشر بهتر از خود بشر آگاهی دارد، که اگر ما واقعاً این فرهنگ اهل بیت را شفاف و زیبا و بدون اون مطالبی که در بعضی از مذاهب هست مطرح کنیم، نه تنها جوانها بلکه سیاستمداران هم قطعاً احساس خواهند کرد که پاسخگوی مشکلات سیاسی و اقتصادیشون غیر از فرهنگ اهل بیت نیست. این از این جهت. جهت دیگر هم که ناقایان مانور میدن کردن، بیت المال رو بردید اونجا مصرف کردید.
حالا بفرمایید چند نفر همراهتون بودن؟
بله بله، این آقایان که اونی که با بنده بودن از ایران تا آمریکا و از آمریکا تا دبی، برادرمون جناب آقای نقوی بود
که ایشون ساکن همونجا هستن.
بله ایشون اونجا سیتیزن هستن و ایشون اصالتاً اهل پاکستان هستن. خب پدرشون ها خب 25 سال اونجا هستن، خودشون 12 سال ایشون اونجا هستن و در حقیقت شبکه ولایت رو ابتداعا ایشون به ثبت رساندن.
بله.
ایشون آمده بودن در ایران برای همایش مجمع جهانی اهل بیت و من ازشون خواستم که حالا که ما میخوام بریم بلیت را طوری تنظیم کنید که موقع رفتن به اتفاق بله. باشیم. غیر از آقای نقوی نه در رفتن نه در آمدن و حتی در آمریکا به ایالت‌های مختلف میرفتیم یا با هواپیما یا ماشین، غیر از آقای نقوی هیچ کسی همراه ما نبود و تمام هزینه بلیت و اونجا هم که خب مشخصه، یعنی مثل ایران نیست، از غرب آمریکا به شرق، ما از سان فرانسیسکو می‌خواستیم بریم از کالیفرنیا به واشنگتن، حدود 7 ساعت تو هوا بودیم.
بله.
یعنی اینقدر فاصله زمانیه و تمام هزینه‌ها رو هم جناب آقای نقوی از همون مسجد امام علی پرداخت کردند
و خود شیعیان پرداخت کردند.
بله یعنی مربوط به همون شیعیان بله. اونجا هست و که کمک هایی که برای مرکز اسلامی مصطفی سنتر دارند اینها اونها پرداخت کردند و تا کنون هم آقایان از ما نخواستن که حالا نمیدانیم بعدن این هزینه ها را میخوان از ما نمیخوان از ما بله. و تا الانش هم ما به قول چیزی از جیب خودمون، اون دفعه همون روزی که ما داشتیم برنامه داشتیم، من قسم خوردم که جز $200 چیزی من خرج نکردم. حتی ما اهل سوغاتی نام نیستیم، دوستان اینجا میگفتن فقط ما اومدیم در
شهادت میدیم.
بله بله. و اصلا این که من برم تو مغازه و اینها فقط 1-2 تا قطعه برای برنامه های شبکه، اونم
بله.
دوستانمون که اونجا بودن اردل دادن و آدرس دفتر شبکه لیورمور رو دادن آوردن اونجا به ما تحویل دادن، ما جلست. آوردیم ایران. الان ای حال این آقایان وهابی ها خلاصه دنبال این هستن که خلاصه یک سوژه پیدا کنند، چون حرفی برای زدن ندارن و نکته ضعفی هم در بحث های ما برنامه های ما خوب نمیتونن پیدا بکنن، ناگزیر هستن که خلاصه روی بعضی از قضایا مانور بدن و خب مردمی هم که اونجا بودن و شیعیان یا حتی از اهل سنت یا برنامه‌ای که با مسیحی‌ها داشتیم اونجا، اینها دیگه کاملا واضح و روشنه که قضیه چه بوده. ولی من در مجموع رفتنم رو به اونجا با توجه به اینکه شبکه جهانی است ضروری بود. من سال گذشتم رفتم اروپا، در بعضی از کشورهای اروپایی، آلمان، هلند و غیره، تا حدودی جو حاکم بر مردم و نیازهای مردم تا حدودی به دستمون آمد. و من در این یک ماه خورده‌ای که اونجا بودم، دوستان شیعه خب ما احساس کردیم یک انتظاراتی دارن از شبکه جهانی ولایت که شاید ما به خیلی از اون تقاضاها در طول این نزدیک 2 سال نتونستیم پاسخ بدیم.
بله.
چون ما با توجه به اون تفکر و فکری که داریم اینجا و فرهنگ حاکم بر داخل کشور، یا از طریق تلفن ما با خارج کشور مرتبط بودیم، ولی خب از نزدیک ما واقعا لمس کردیم و احساس میکنیم خلاصه راه اندازی یک شبکه به زبان انگلیسی کاملا ضرورت داره برای ما. حالا یا با برنامه هایی بتونیم در خود همین شبکه جهانی ولایت جایگزین کنیم بعضی از ساعات رو، یا بتونیم یک شبکه مستقل انگلیسی بزنیم. خب خیلی از دوستان شیعه مخصوصا در همون مرکز اسلامی بله. نیویورک بودم، گفتن فلانی ما، خب برامون خیلی جالبه، یعنی هر کجا ما میرفتیم 90% مردم میگفتن ما بیننده برنامه شما هستیم، برنامه شبکه ولایت هستیم، اظهار خوشحالی میکردن که شبکه جهانی ولایت خلاصه تنها شبکه‌ای است که ما اعتماد داریم، مطالبی که توسط کارشناسا بیان میشه بدون هیچ دغدغه ما به عنوان اسلام راستین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم اینها را میپذیریم. ولی میگفتن برای جوانهای ما فکر کنید، چون جوانهای ما غالبا فارسی بلد نیستن، متوجه نیستن، این مطالب یا به انگلیسی ترجمه بشه یا زیرنویس بشه یا دوبله بشه یا یک شبکه در کنار این شبکه به زبان انگلیسی که واقعا جوانهای ما هم بتونن از این استفاده کنن. ما برای آینده جوانهامون نگران هستیم، یعنی این رو به جد میگفتن.
بله.
حالا انشاءالله ما بتونیم در آینده به حول قوه الهی به این درخواست عزیزانمون
جامعه
عمل بپوشانیم. و من باز در پایان همه عزیزانی که در ایالت‌های مختلف از ما پذیرایی کردن، استقبال کردن و زمینی حضور ما را در محافل فراهم کردن، از تک تک عزیزان تشکر می کنم. و من یادم رفت جناب آقای ناهیدیان که از علمای بزرگ دولت مکلا هستن، معمم نیستن، ولی نزدیک 40 سال در واشنگتن مرکز اسلامی خیلی مفصلی دارن و خدمات ارزنده‌ای هم دارن، و ایشون هم جزء افرادی بود که پذیرایی خیلی مفصلی داشتن و جلسات خوبی تو مجلسشون و مسجدشون داشتن، از ایشون هم من تشکر میکنم.
متشکرم. خب تقریبا مقدمه طولانی شد، ولی فکر میکنم لازم بود با توجه به این که همونطوری که حضرت آیت الله قزوینی فرمودن، متاسفانه این افراد ماند و افرادی که حرفی برای گفتن ندارند، حقیقت وجودیشون به وسیله شبکه جهانی ولایت رو شده برای مردم و دیگه استقبالی از دروغهاشون نمیشه، به همین دلیل شروع میکنن به شبهه افکنی. فکر میکنم که یک سفری اون هم برای یک رئیس شبکه جهانی به اکثر نقاط کشور دنیا برای اینکه رایزنی‌های لازم رو با مراکز مسلمان در اکثر جای دنیا داشته باشند، سفری که تقریباً بیش از 30 روز طول کشید، نزدیک به 25 برنامه تبلیغی عظیم در شهرهای مختلف آمریکا در این سفر برگزار شد، با حدود 40 مرکز رایزنی‌هایی انجام شد. همونطوری که فرمودن قراردادی با کتابخانه ملی آمریکا برای رفتن کتب شیعه و کتب جهان اسلام به آمریکا بسته شده، و در کنار اون عرض کنم که قراردادهای مختلفی برای تهیه برنامه به زبان انگلیسی انجام شد که شاید کمتر سفری رو ما میتونیم بگیم اینقدر با برکت هست. و اونهایی که می‌فرمودند که برای خوشگذرانی حضرت آیت الله قزوینی به سفر رفتند، یک کمی به خودشون بیان، حداقل اگر که به قول آقای امام حسین مسلمان نیستن آزاد مرد باشند و حقایق رو ببینند، بفهمند و اگر حداقل میفهمند اقرار بکنند که بقیه هم به جاهلیت اونها بیشتر پی ببرند. اما من یک سوال دیگه میخوام باز در همین زمینه قبل از اینکه بحث خودمون رو شروع بکنم خدمت شما عرض بکنم. یکی دیگه از چیزهایی که تو این چند وقت خیلی مخصوصا این چند شبکه وهابی که بیشتر شبکه ولایت رو خطر برای خودشون احساس میکنن مانور میدادن این بود که شبکه ولایت بودجه دولتی دارد و از دولت جمهوری اسلامی ایران بودجه مخصوص میگیرد و دلیلش رو هم این میگفتن که ببینید بقیه شبکه های شیعی همه زیرنویس میکنن، مثل شبکه های اللهیاری، مثل شبکه سلام، شبکه های دیگه حسابی میدن میگن کمک بکنید تا ما این شبکه رو بچرخانیم، اما شبکه ولایت چنین کاری رو نمیکنه. به همین دلیل شما بدونید که خلاصه دستی بر شیر نفت ایران دارد و چنین و چنان. من خواهش میکنم که شما به ما بفرمایید امروز به عنوان رئیس شبکه جهانی ولایت که آیا کوچکترین بودجه دولتی از ابتدای این شبکه تا امروز دریافت فرمودید یا خیر؟
بله، بنده با لفظ جلاله الله تالله بالله سوگند یاد می کنم که از جمهوری اسلامی و از ارگان ها حتی یک مداد برای ما در این یک سال نیم ندادن، یک بر کاغذ کمک نکردن، یک ریال مساعدت نکردن. همین اندازه‌ای که به ما اجازه دادن که اینجا دفتری داشته باشیم مانع نشدن، که البته ما خط قرمزها رو رعایت می کنیم. حتی من در آمریکا بودم، اونجا به دوستان توصیه میکردیم که آقا شما در هر کجا هستید برای قوانین اون کشور احترام بگذارید. حتی فتوای حضرت آیت الله العظما سیستانی دادن، رو سایتشون هم هست، که میگه اگر کسی در بلاد کفر زندگی میکنه موظف واجب به قوانین اون کشور احترام بگذاره و مخالفت با قوانین کشور حتی کفر نداشته باشه. البته این رو هم ما میدانیم اگر یک روز ما بخواهیم خط قرمزهای نظام جمهوری اسلامی رو رعایت نکنیم فرقی نمی کنه، همونطور که شبکه اهل بیت رو دفترش بستن، یقین داریم که دفتر شبکه ولایت رو هم میبنه، هیچ شکی نداریم ما.
بله.
و رعایت هم میکنیم که کار به اونجا به حول قوه الهی کشیده نشه. و بودجه شبکه جهانی ولایت، بعضی از دوستانی که در داخل و خارج قبل از اینکه ما شبکه را بندازیم با این دوستان خلاصه رایزنی هایی کردیم و همچنین از حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی که فقیه عالی قدر، ایشون در این یک سال نیم حد اکثر بزرگواری رو در حق ما انجام دادن و حتی دیگر مرادی بزرگوار هم، حالا کمک مالی ما نگرفتیم ولی کمک فکری ما زیاد داشتیم از مرادی اساتید حوزه علمیه گم و نخبگانی که با حضورشون این شبکه رو پربار کردند، ما از همشون تشکر میکنیم. این هم باز از اون حرفهای رزمن بلغی به این شبکه ها هست که ما به اینها رسمن همونطور که حضرت عالی هم فرمودید جمله امام حسین رو میگیم که یا شیعت آل ابی سفیان این لم یکن لکم دینون و کنتم لا تخافون یوم المعاد فکونو احرارن فی دنیاکم. اگر شما دین ندارید، از خدا هم قیامت هم نمی ترسید، در دنیا حداقل آزاد مرد باشید. البته ما زیرنویس هم می کنیم، اگه زیرنویس نکنیم. و بارها بنده گفتم بعضی از افراد هستن بودجه دارند مشکل ندارند، بعضی هم بودجه ندارند رو دارند. ما نه بودجه ثابت داریم نه رو داریم.
بله.
و منم خیلی روکی دارم اینجا عرض میکنم اگر یک روزی بودجه نرسد، بنده این طوری نیستم بیام اینجا از مردم التماس کنم و کاسه گدائی آی مردم به ما کمک کنید، اگر کمک نکنید شبکه بسته میشین. نه، روزی بودجه نداشته باشم این شهامت رو دارم اعلام کنم آقا ما از هفته آینده شبکه‌مون به خاطر نداشتن بودجه تا اطلاع ثانوی تعطیل است. این رو هم من برای خودم شجاعت و شهامت میدانم. این رو قطعاً یقین هم داریم از اون طرف اگر ما اخلاص داشته باشیم و اخلاص ما برای آقا ولی از ارواح و نافدا محرز بشه، برای صدیقه طاهر محرز بشه، قطعا عنایات اونها همواره بالا سر ما هست. همون سخنی که آقا امام صادق سلام الله علیه به هشام ابن حکم گفت فتق الله و نصر من ورائک، شما در بحث دفاع از کیان ولایت و مناظره با مخالفین تقوا را رعایت کن و بدان کمک ما و یاری ما بالا سرت هست. این رو ما هیچ شبهه‌ای نداریم، یعنی والله العلی الاعلی، همونطوری که الان من دارم این نور و جناب آقای کیانی و عزیزان فیلمبردار میبینم، این چنین قطع و یقین دارم که اگر ما کارمون خالص باشد ائمه علیهم السلام قطعا ما را یاری میکنن و خدای عالم کمک میکنه. حالا به قول ز حکمت خدا گر ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. البته ما به همه مردم هم زیرنویس میکنیم بارها، هر روزم چند بار این زیرنویس میاد. اون عزیزانی که میخوان در پاداش نشر فرهنگ اهل بیت سهیم باشند، یک شماره حسابی هم ما باز کردیم در بانک ملی، شماره سبا به نام شبکه ولایت، و حق برداشتم امضا فقط به عهده خود بنده هست. اونجا هم دوستان وجوهی رو از شهرهای مختلف، از آذربایجان شرقی و غربی گرفته و استان خوزستان و سیستان بلوچستان و شیراز و اهواز، یعنی از استانهای مختلف
دوستان میکنن و
بله
ما تماس هم بسیار داریم که
بله
بعضا تماس میگیرن
چیز میکنن و من از عزیزان تقاضا دارم اگر دوستانی که دارن به این شبکه کمک میکنن نیاز به رسید دارن، چون ما نمیدانیم، مثلا من یک دفعه میام میبینم که مثلا از تونکابون فرضاً یه آقای 20 تومن 50 تومن 100 تومن یا 500 تومن ریخته و ما هیچ راه ارتباطی نداریم، نه تلفنشون اونجا میگذارن و نه آدرسی. من ضمن که از همه تشکر میکنم، تقاضا میکنم که این عزیزان حداقل یک پیامکی به ما بدن، شماره تلفنشون مشخص بشه یا یک آدرسی که حداقل ما بتونیم یک تشکر خلاصه اینترنتی از این عزیزانمون داشته باشیم. ولی من برای عزیزانی که در آمریکا هستن مصرانه میخوام که اگر واقعا میخوان ما یه برنامه خوبی در آمریکا داشته باشیم به زبان انگلیسی، نیاز شدید به کمک و یاری دوستان عزیزمون در آمریکا داریم، چون ما انتقال پول از اینجا به آمریکا واقعا با مشکل مواجه هستیم. حالا شاید یه خط قرمزهایی هم برای نظام جمهوری اسلامی و خط قرمزهایی برای آمریکاست، ما برای این خط قرمزها احترام میگذاریم. و یکی از کارهایم که بنده کردم در آمریکا، یک حساب بانکی اونجا به نام خودم باز کردم که دوستانی که میخوان کمک کنن و برای تأسیس یک برنامه به زبان انگلیسی تماس بگیرن و با همین شماره که زیرنویس میشه دوستان تماس میگیرن، ما اون شماره رو به دوستان اعلام میکنیم. از اینکه اون شماره را زیرنویس کنیم فعلا ما معذور هستیم. دوستان میتونن
تماس بگیرن.
ما شماره حساب میدیم، شماره حسابم به نام خود بنده هست، به نام هیچ کس نیست، حق برداشتم با خود بنده است. دوستانی که بنده را قبول دارن و اعتماد دارن و انشالله میخوان این برنامه زبان انگلیسی به نحو احسن انشالله در آمریکا انجام بشه و عزیزانمون در هم آمریکا هم کانادا هم اروپا برنامه های ما را به زبان انگلیسی هم داشته باشن، دیگه باید همت را خودشون بله انجام بدن، آستین رو بالا بزنن. البته من همون جا هم بودم، بعضی از دوستانمون از همین آمریکا تماس گرفتن، شماره حساب از من خواستن، یه وجهی رو هم به عنوان خلاصه نخود آش
بله
واریز کردن به اون حساب. بله
بسیار خوب، متشکرم. فکر میکنم که دیگه کفایت بکنه، همونطوری که حضرت آیت الله قزوینی فرمودند، رویه شبکه جهانی ولایت این نیست که کاسه گدایی دست بگیره و شأن یک شبکه شیعی رو پایین بیاره. ما حرفمون این هست که اگر کسی دوست دارد در تبلیغ و نشر مکتب ائمه اطهار شریک باشد، سهیم باشد، چه به صورت فکری، چه به صورت برنامه سازی، چه به صورت مالی، میتونه با شبکه جهانی ولایت تماس بگیره، درخواست بکنه، اگر طرحی داره برای ما ارسال بکنه، اگر مبلغی میخواد واریز بکنه واریز بکنه. اما اینکه خودمان بیاییم و به قول حضرت آقا نه روی این کار رو داریم و نه رویه شبکه جهانی ولایت این قضیه هست، ولی به هیچ عنوان بودجه دولتی هم نه تا به حال به ما داده شده، نه شبکه ولایت کلن دنبال بودجه های دولتی هست و یک شبکه کاملا مستقل شیعی است. خب اجازه بدید حضرت آیت الله قزوینی سری به اتاق فرمان بزنیم، یک تنفسی و یک میان برنامه ای رو ببینیم، مجدداً برگردیم در خدمت شما و بینندگان عزیز باشیم با این دو بیت شعری که بنده قرائت میکنم. حق خانه خود را به علی بخشیده، حق خانه خود را به علی بخشیده، ایمان بشر به حب وی سنجیده، آن کس که به دل بغض علی را دارد، داند به طواف دور وی گردیده.
من کیم اصل الاصولم، من کیم باب الائمه، من کیم یار رسولم، من کیم یار رسولم، من کیم یار رسولم، من کیم مرد دو عالم، من کیم زوج بتولم، من کیم بحر معارف، من کیم کنز عقولم، من کیم عالی اعلا، من امیر المؤمنینم.
جلوه کعبه از وجود علی است، لطف ایزد عیان ز جود علی است، طاعت اهل آسمان و زمین جمله کمتر ز یک سجود علی است. همچنان با برنامه زنده حبل المتین از شبکه جهانی ولایت میهمان شما هستیم. خب جای جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای محسنی سبز هست و خالی هست و بنده امروز شاگردی میکنم در محضر استاد خودم حضرت آیت الله قزوینی. ایشون در سفر حج هستند، انشاءالله نائب و زیاره همه ما هستند و بعد از بازگشت انشاءالله خود ایشون در برنامه حبل المتین مجدداً حضور پیدا خواهند کرد. من توضیحی رو که همیشه در ابتدای برنامه حبل المتین خدمت شما عرض میکنیم رو مجدداً عرض میکنم. برنامه حبل المتین یک برنامه کاملاً علمی است، به دور از هر شائبه، هر نوع توهین، به هیچ یک از فرق، به هیچ یک از عزیزانی که پیرو به هر یک از مذاهب عرض کنم خدمت شما که دین مقدس اسلام هستند، ما بنامون این هست که شما عزیزان رو کمک بکنیم، شما هم ما رو کمک بکنید تا به حقایق واقعی دین شریف اسلام و قرآن کریم دست پیدا بکنیم و انشاءالله این مسئله با کمک و یاری شما عزیزان میسر خواهد بود. لذا خواهش میکنم در کل برنامه نگاه شما به این برنامه یک نگاه کاملا علمی باشه و در کنار اون در بخش تماس‌های تلفنی هم اولا خواهش ما این هست که سعی بشود در موضوع برنامه سوالات مطرح بشود که بتونیم نتیجه خوبی رو در آخر برنامه بگیریم، و دوم این که از هر گونه توهین به برادران خودتون، چه عزیزان شیعه به برادران اهل تسنن، چه برادران عزیز اهل تسنن خدایی نکرده به عزیزان شیعه، تفاوتی نمی‌کنه، از هر گونه توهین خودداری بفرمایید. ما همه برادر هستیم. ما این هم که بعضی از دروغ پردازی های وهابیت رو بهش میپردازیم به دلیل این هست که حقایق برای برادران اهل تسنن ما روشن بشه، چون ما وهابیت رو کاملا از اهل تسنن جدا میدانیم و اونها رو یک فرقه زاله میدانیم. اما اجازه بدید حرف از وهابیت زدم، اولین سوال امشب رو در همین زمینه من از حضرت آیت الله قزوینی بپرسم. حضرت آیت الله قزوینی، آقای محمد ابن عبدالوهاب یک نظریه بسیار خطرناک رو مطرح کرده و اون این هست که تکفیر کرده تمام مسلمانان رو غیر از اون فرقه ای که خودشون اون فرقه رو دارن و ایجاد کردن، و همچنین شرط ورود به فرقه وهابیت رو مشرک دانستن تمام مسلمانان دانسته. این رو من خواهشم این هست که به طور صریح برای ما بفرمایید که این عقیده تا چه حد عرض کنم تو این زمینه محکم هست و در این زمینه توضیحات جانبی رو هم بفرمایید.
بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر الناصرین و معین. ما در برنامه‌ای هم که از آمریکا داشتیم در این زمینه یک اشاره مایی داشتیم، ولی وعده دادیم که تون اونجا امکان بردن متونمون به آنتن نبود و قول دادیم که انشاءالله بعضی از تصاویر رو هم مردم ببینن و دوستانمون مرتب هم اونجا به ما میگفتن هم اینجا که یکی از به قول شاهکارهای شبکه ولایت این هست که مطالب رو دارن روی آنتن میبرن، همه میبینن، حالا یا کتاب رو میبرن رو آنتن یا نرم افزارها رو میبرن رو آنتن، خب همه دارن میبینن و این نرم افزارها هم در همه جا قابل دسترسی هست. جناب زینی دهلان که از شخصیت‌های برجسته عربستان سعودی است، ایشون مفتی مکه مکرمه بوده و خود شافعی مذهب بوده و متوفای 1304 هجری قمری است، یعنی تقریبا 120 سال قبل ایشون تا 130 سال قبل ایشون از دنیا رفته و ایشون کتاب‌های علیه وهابیت نوشته و نقد کرده، من جمله از اونها کتابی است به نام الدرر الثانیه. ایشون در اونجا این فرمایش که حضرت عالی دارید مطرح میکنه و میگه محمد ابن عبدالوهاب کاملا عقیدش بر این بوده که همه مسلمان ها مشرک هستند، نه تنها مسلمان های معاصر محمد ابن عبدالوهاب بلکه مسلمان هایی که قبل از ظهور محمد ابن عبدالوهاب آمدن و رفتن همه به حال شرک از دنیا رفتن و کسی حق ندارد از اونها به خوبی یاد کنه، از مرده هاشون ولو پدر مادرشون هم باشه حق طلب مغفرت برای اونها نداره. من اگر دوستانمون بتونن مانیتور من رو بدن به آنتن ممنون میشم. بله، این کتاب درر الثانیه فرد علی الوهابیه هست که مال زینی دهلان، متوفای 1304، سال چاپش 1396 برای شما عرض کنم و 1997 میلادی، ناشرش هم مکتبه اشک استانبول ترکیه هست و کسی هم که این رو به چاپش همت گذاشته جناب حسین حلمی بن سعید استانبولی هست. ایشون در این کتاب الدرر الثانیه در صفحه 46 برادران و خواهران عزیزمان دارن مانیتور رو میبینن، این دیگه چیزی نیست که شیعه گفته باشه، سخن علامه مجلسی و حلی نیست. ایشون در اینجا میگه اذا اراد احد ان یتبعهم علی دینهم تو ان او کرهن یعمرونه بالاتیان بالشهادتین اولا، اگر کسی میخواست وارد دین وهابیت بشه و از محمد ابن عبدالوهاب تبعیت کنه، حالا یا با علاقه یا با زور، یعمرونه بالاتیان بالشهادتین، دستور می دادن که دوباره باید شهادتین بگه، یعنی این رو مسلمان نمی دانستن بودن باید دوباره شهادتین رو بله
بله.
ثم یقولون له اشهد علی نفسک انک کنت کافرا، بعد از اینکه شهادتین رو می گفتن باید تو شهادت دوم بدهی که تو قبلا کافر بودی، خب این شهادت دوم. شهادت سوم وشهد علی والدیک انهما ماتا کافرین، شهادت سوم هم باید بده پدر و مادرت چون توفیق ورود به فرقه وهابیت نداشتن، اینها هم همه چیه؟ کافر از دنیا رفتن و حق طلب مغفرت برای اونها نداری. شهادت چهارم وشهد علی فلان و فلان انه کان کافرن و یسمون له جماعتا من اکابر العلماء الماضین، می گفتن علمای گذشته را مثلا عالم فلان عالم فلان عالم فلان باید شهادت بده اینها کافر از دنیا رفتن. فا این شهدو بذالک قبلوهم، اگر شهادت می داد که خودش کافر بوده، پدر مادرش کافر مردن، علمای گذشته کافر از دنیا رفتن، قبول می کردن و الا امرو به قتلهم، دستور میدادن که اینها را بکشن. و جالب اینجاست میگه و کانوا یسرهون به تکفیر الامه من مز ست مع سنه، یعنی در حقیقت اینها دستور میدادن که و صراحتا میگفتن امت اسلامی
از آغاز وهابیت در طول 600 سال همه کافر بودن، یعنی بعد از ظهور ابن تیمیه هر کس از ابن تیمیه تبعیت نکرده این کافر بوده. و اول من صرح بذلک محمد ابن عبدالوهاب، اول کسی که امت اسلامی را کافر دانست محمد ابن عبدالوهاب بوده. بعد جالب اینه، میگه و اذا دخل انسان فی دینهم، اگر یک انسانی در دین محمد ابن عبدالوهاب وارد میشد و کان قد حج حجت الاسلام قبل ذالک، اگر قبلا مکه مشرف شده بود حج واجب انجام داده بود، یقولون له حج ثانیان،
دوباره
باید بری حج انجام بدی. چرا؟ فان حجتک الاولا فعلتها و انت مشرک.
اون زمانی
که مشرک بودی رفتی مکه، این قاب چیز نیست و این حج واجب از تو چیه؟ ساقط نیست. و جالب اینه، میگه اگر کسی از خارج از منطقه ریاض، خارج از نجد، کسی از اینا تبعیت میکرد، بودن اینا مهاجرین هستن. اگر کسی از اهل نجد از اینها بیعت میکرد، بودن اینا انصار هستن. بعد جالب اینه، میگه و ظاهر من حال محمد ابن عبدالوهاب انه یدعی النبوه. این دیگه سخن زینی دهلان مفتی مکه مکرمه است، با اونها بزرگ شده، در میان اینها رشد کرده، بهتر از هر کسی میگن اهل البیت، ادرا به ما فی البیت. میگه ظاهر از حال محمد ابن عبدالوهاب این بود که اصلا ادعای نبوت داشت، الا انه ما قدر على اظهار تصریح بذلک، نتونست این رو اظهار کنه و به زبان بیاره. بعد ایشون میگه در اول کارش مطالعه میکرد تمام اخبار کسانی که خلاصه ادعای نبوت کاذب داشتن، مثل مسیلمه کذاب و سجاه و اسود انبسی و طلیحه اسدی و عذرا به اینها. فکأنه یزمر فی نفسه دعوا النبوه، در دل خودش همواره خودش رو پیغمبر میدانست. و لو امکنه اظهار هذه الدول ازهرها، میگه من یقین دارم بر این که اگر محمد ابن عبدالوهاب زمینه را فراهم میدید برای اظهار ادعای نبوت، قطعا چه کار میکرد؟ ادعا میکرد. و کان یقول لاتباعه انی اتیتکم بدین جدید، به پیروانشون میگو من دین جدیدی را برای شما آوردم و مذاهب اربعه را و اقوال علما را چه کار میکرد؟ طعنه میزد و میگفت این مذاهب گذشته مذاهب باطل هست، علمای گذشته باطل هستند و لذا من این دینی که آوردم دین جدید، این همون دین اسلام راستین هست. متشکر از اتاق فرمان.
خب متشکرم. فکر میکنم که ابتدای بحث برای عزیزان بیننده معلوم شد عقیده ای که ما اعلام بکنیم به بقیه که اگر پیرو فرقه ما نباشید شما کافر و مشرک هستید، و اگر هم میخواهید به اسلام راستین که فقط فرقه ما هست بیایید، باید همه رو کافر و مشرک بدانید تا بتونید به این فرقه وارد بشید. اما یک نکته بسیار جالب در کتب خود اهل تسنن هست که یکی از اولین کسانی که به جناب آقای محمد ابن عبدالوهاب اعتراض کرد و در مورد این تکفیری که آقای محمد ابن عبدالوهاب داشتن معترضانه سخن گفت، برادر ایشون هست که من خواهش میکنم در این زمینه هم شما برای ما بفرمایید.
بله، نکته ظریفیه که حالا فرصت نیست، من در برنامه‌هایی که از آمریکا پخش شد اونجا گفتم، اساتیدشون، پدر ایشون جز اولین کسانی بود که این رو گمراه میدانستن و به مردم گوشزد میکردن مبادا از این محمد ابن عبدالوهاب تبعیت کنید، ولی اونها دیگه توفیق به نوشتن تعریفی علیه محمد ابن عبدالوهاب رو نداشتند. ولی برادر محمد ابن عبدالوهاب سلیمان ابن عبدالوهاب که یک عالمی بود و آزاد بود و حر بود و در برابر برادرش ایستاد و او را کاملا محکوم کرد و کتابی در رد او نوشت، این برادرش بود، که البته این رو هم دارن که ایشون از ترس این که او را دستور قتلش رو صادر نکنه از منطقه نجد هجرت کرد، رفت به مدینه منوره.
این رو هم میشه از کتب خود اهل تسنن برای ما توضیح بدن؟
بله، اینها را اگر دوستانمون مانیتور و من رو محبت کنن بدن به آنتن، من ممنون میشم. بله بله، این عبارتی است که از کتاب استوائق الالهیه فرد علل وهابیه. بله، این استوائق الالهیه فرد علل وهابیه، نویسندش سلیمان برادر محمد ابن عبدالوهاب، چاپ سوم، سال چاپ 1399 هجری، 1979 میلادی، باز ناشرش مکتبه ایشک از استانبول هست. ایشون در اینجا به صراحت می نویسه این هذه الامور حدثت من قبل زمان امام محمد. بله، این برای شما عرض کنم، ایشون در این نامه‌ای که در کتابی که نوشته ابتدا میگه شما همه مسلمان‌ها را تکفیر می‌کنید و اینها را کافر می‌دانید و اینها را به جرم این که توسل به پیغمبر دارن میگید اینها کافر هستند، مشرک هستند، چنین و چنان هستند. خب این واقعاً درست نیست. این اموری که شما به خاطر این امور مسلمان ها را تکفیر می کنید، این امور حدثت من قبل زمان امام احمد فی زمان ائمه الاسلام. این توسل به ائمه، توسل به پیامبران، یک چیزی است که قبل از احمد ابن حنبل این حادث شده و مسلمان ها به پیغمبر متوسل می شدند. و انکرها من انکرها منهم ولا زالت حتی ملعد بلاد الاسلام. بله، کلها و فعلت هذه الافائل کلها التي تكفرون بها ولم يروي عن احد من ائمه المسلمين انهم كفروا بذلك. آقای محمد ابن عبد الوهاب، این توسلی که شما مردم را تکفیر میکنید، شما و با حربه کفر دارید مردم رو چنین چنان می کنید، خب این قضایا قبلا هم بوده. ائمه اسلام ابو حنیفه، شافعی و مالک، خود احمد ابن حنبل این قضایا را می دیدن، ولی هیچ کدام نیامدن مسلمان ها را به خاطر توسل به پیغمبر یا توسل به صالحین تکفیر کنن. و جالب این هست، ولا قالوها اولاء مرتدون، نگفتن این کسانی که دارن توسل می کنن اینا مرتد هستن. ولا امرو به جهادهیم، و دستور ندادن متوسلین رو جهاد کنن، اونها را بکشن. ولا سمو بلاد المسلمین بلاد شرکین و حربین، و اینها نیامدن بگن بلاد اسلامی بلاد کفر هست و بلاد شرک. کما گلتم انتم، همونطور که شما امروز آمدید تمام بلاد اسلامی را بلاد کفر و بلاد جنگ اعلام کردید. بل کفرتم من لم یکفر یکفر به هذه الافائل، یا لا من لم یکفر به هذه، آمدید مسلمان ها را کافر دانستید که احدی به این اعمال اینها را کافر ندانستند. اید النون ان هذه الامور من الوسائل التي في العباره التي يكفر فاعلها اجماعا و تمزی قرون الائمه من سمان معام و معهازا لم یرو ان عالم من علماء المسلمین انها کفر بل ما یزن هازا لا یزن هازا عاقلون. اصلا هیچ عالمی بلکه هیچ عاقلی در قرون گذشته نیامده میگه اگر کسی پیغمبر رو واسطه قرار داد این شد کافر، این شد مهدور الدم. در طول این 800 سال گذشته کسی همچه حرفی نزده. بعد میگه بل والله لازم قولكم ان جميع الامه، بعد از زمان امام احمد رحمه الله تعالی علماؤها و امراؤها و عامتها كلهم كفار مرتدون. این لازمه سخن شما این هست که تمام امت اسلامی، چه علمای گذشته، چه فرماندهان و سلاطین گذشته و چه عموم مردم، همشون کافر و مرتد هستند. فانا لله و انا الیه راجعون، واقوسا الالله واقوسا الالله، به خدا پناه میبریم از شر تو محمد ابن عبدالوهاب و تابعین تو، ام تقولون کما یقول بعض عامتکم ان الحج ما قامت الا بكم، شما همونطوری که عوامتون میگوین در طول این به قول 10-11 قرن گذشته حجت برای کسی تمام نشده، علمای گذشته این عرضه را نداشتن حجت را تمام کنن، فقط حجت الهی توسط شما بیان شده. اصلا اون علمای گذشته و مسلمان ها قبل از شما دین اسلام را نمی شناختند. این واقعا عبارتی است که آقای سلیمان ابن عبدالوهاب در کتاب از سوائق الالهیشون صفحه 38 بیان میکنه و همچنین در کتاب فصل الخطابی که باز ایشون نوشته همین تعابیر در اونجا کتاب فصل الخطاب صفحه 90. تشکر از اتاق فرمان.
بسیار خوب، متشکرم. خب ملاحظه فرمودید بحث خطرناک و مبحث خطرناکی که جناب آقای محمد ابن عبدالوهاب مطرح کردند که حتی مورد اعتراض پدرشون و برادرشون مخصوصا قرار گرفت که دیدید به صورت مکتوب ارائه شد برای شما. یک نکته ای رو من در چند روز اخیر نگاه می کردم، برخی از این شبکه ها می گفتند و به مردم می گفتند حضرت آقا که این چیزهایی که در کامپیوترها به شما نشان می دن به عنوان نرم افزارهای ما، اینها نرم افزارهای ساختگی خودشون هست و کتبی هم که نشون میدن، جالب این هست کتبی که چاپ خودشون هم هست ما اینجا نشون میدیم، یکی از کارشناسان اینها میگفت من قسم میخورم که این کتب رو اینها برداشتن در چاپش دست بردند و چون میداند که برخی از این عزیزان کتاب رو در اختیار ندارند دیگه چاره ای جز این ندارند که بیاین بگوین که اون چیزهایی که حقیقت خودشون هست هم کتمان بکنن. دیگه این هم ادعای جدیدی بود که در چاپ کتاب دست بردن و در نرم افزار دست بردن. حالا شاید کتاب در اختیار بعضی ها نباشه ولی نرم افزارها رو عزیزان به راحتی میتونن از اینترنت، از سایت های مختلف بگیرن و این هم
نرم افزار رو که نشان دادیم هر روز آقای هاشمی از همین نرم افزار مکتبت اهل بیت مطالبی علیه شیعه نشان میده و این درست. کتاب هم عمدتاً چاپ شده و چاپش هم موجوده. حالا چون کتاب در اختیار عموم نیست بنده یه مقدار تقید دارم از نرم افزار نشان بدم، چون نرم افزار در اختیار عموم هست. مردم هست بلد. و ما انشالله قول میدیم به بینندگان عزیز نرم افزار مکتبت اهل بیت که حضرت آیت الله کورانی گفتن ورژن جدیدش آمده که انشالله این رو در اختیار ما قرار بدن، قطعا ما طریقه خرید این رو هم برای بینندگان عزیز حالا یا توسط سایت شبکه ولایت یا همون سایتی که خود نرم مؤسسه حضرت آیت الله لزمه گلپایگانی قدس الله نفسه و زکیه دارن انشالله برای عموم مردم داخل کشور و خارج کشور انشالله این رو فراهم میکنیم که همه این نرم افزار رو داشته باشن.
خب این هم ادعایی بود که من میخواستم عزیزان بیننده بدانند وقتی که انسان حرفی برای گفتن نداشته باشه دیگه فقط دستاویزش میشود ادعاهای دروغین. شما در برنامه کلمه طیبه دقیقاً میبینید که همان نرم افزاری که آیون در شبکه‌هاشون استفاده میکنن اساتید ما همان نرم افزار رو به شما نشون میدن و همان جای متن رو به شما نشون میدن، فقط با این تفاوت که بالا و پایین اون متن رو هم به شما نشون میدن که سوء استفاده از متن‌ها امکان پذیر نباشه. اما جالب هست که شما عزیزان بدانید یک واقعیت تاریخی پشت این نظریه خطرناک جناب آقای محمد ابن عبدالوهاب خوابیده. شاید بعضی از برادران اهل تسنن ما فکر کنن که خب این نظریه که برای اونها خطری نداره، شاید نظر ایشون فقط پیرامون شیعه بوده و شما میبینید که حرکات ضد شیعه هم در برخی از جاها متاسفانه صورت میگیره. اما من میخوام امروز و امشب حقیقتی رو برای شما حضرت آیت الله قزوینی بفرماین که پس از این نظریه کشتاری در علمای اهل سنت اتفاق افتاد و خیلی از علمای اهل سنت رو کشتند به همین دلیل که اونها رو تکفیر کردن و اونها رو کافر دونستن. در این زمینه برای ما بفرمایید.
خب در این زمینه کل آقایانی که کتاب نوشتند مخصوصا یکی از کسانی که در این زمینه خوب وارد شده دریادار سرتیب ایوب صبری هست که ایشون سرپرست مدرسه عالی نیروی دریایی دولت عثمانی بود، که ایشون متوفای 1308 هجری قمری هست. ایشون سنیه و عضو دولت اسلامی عثمانی بوده. کتابی نوشت به نام تاریخ وهابیون که البته این هم ترجمه به عربی شده هم ترجمه به فارسی شده.
بله.
ترجمه فارسیش در ایران انجام شده توسط برادر عزیزمون جناب آقای علی اکبر مهدی پور، که حالا من چیز رو نشان میدم، و همچنین در کشور مصر ترجمه به عربی شده توسط ناشری به نام الهدف للاعمال للاعلام و نشر قاهره سال 2003 میلادی و 1300 برای شما عرض کنم 40 هجری شمسی.
بله
یا هجری قمری، عذر میخوام. در اونجا اینها کاملا بیان کردن که چیه. مخصوصا جالب این هست که در یادار ایوب صبری می نویسد عبدالعزیز ابن سعود نوه محمد ابن سعود جد اعلای ملک عبدالله و ملک فهد، خب اینها تحت تأثیر سخنان محمد ابن عبدالوهاب که قرار گرفته بود، عبدالعزیز ابن سعود ایشون یک سخنرانی در حضور شیوخ قبائل عرب بیان کرد و گفت ما داریم شهرها را یکی پس از دیگری فتح می کنیم و هدفمون این هست که اون عقاید خودمون رو به مردم آموزش بدیم و اون اسلام واقعی رو به مردم آموزش بدیم و صدای خودمون رو باید به بغداد برسانیم و بغداد رو تصرف کنیم و جزء خلاصه محدوده حکومت خودمون قرار بدیم. بعد ایشون میگه در سخنرانی عبدالعزیز ابن سعود که تحت تأثیر محمد ابن عبدالوهاب قرار گرفته بود این تعبیر آمد. اگر دوستانمان این متن کتاب را هم بتونن محبت کنن بدن به آنتن من ممنون میشم. این کتاب رو خب عزیزان دارن میبینن، تاریخ الوهابیین، و چاپش هم مال مصر هست. ایوب صبری اسم ناشر، الهدف للاعلام و نشر قاهره، و ترقیم دولی یعنی اون شابکی که زده شده نشان داده، چاپش هم اوله و سال 1340 و 2003 میلادی چاپ شده. خب ایشون در اینجا در این صفحه میگه که ما هدفمون این هست که اون اسلام واقعی و راستین رو برای مردم معرفی کنیم و لعجل تحقیق حاصل عمل، ما برای اینکه بتونیم به این آرزومون برسیم، این اسلام واقعی را تا به گوش بغداد برسانیم، فلا بد ان من ان نتتث دابر علماء العامه، ما ناگزیر هستیم که تمام علمای اهل سنت رو نابود کنیم. یک تعبیر است که داوریان دومشون رو ببردیم و اینها رو از جامعه قطع کنیم. الذين يدعون انهم يتبعون السنه النبويه السنيه والشريعه المحمديه العليه، اون علمای اهل سنتی که ادعا می کنن تابع سنت نبوی هستن و شریعت محمدی هستن، و به عبارت اخرى نستأصل شعفة المشركين الذين يسمون انفسهم باسم علماء اهل السنه، ما ناگزیر هستیم ریشه مشرکین را از بین ببریم. کدام مشرکین؟ اون مشرکینی که خودشون رو علمای اهل سنت معرفی میکنند.
بله.
بلا سیما من یشار الیه بالبنان، بی ویژه اون علمای شاخص که در جامعه شخصیتی دارن و خلاصه یشار الیه بالبنان یعنی مردم همه نشان میدن و آدم شاخصی هستن. بله. از ما دام ها اولائه فی قید الحیات، مادامی که این علمای اهل سنت در قید حیات باشن، فسوف لا یروگ لعتبا اینا بلغت من العیش، ما پیروانمون نمیتونن خلاصه نفس آسودهی بکشن، فلزا ینبغی النبید من یظهر به عنوان عالم اولا، شایسته است ما تمام کسانی که به عنوان عالم اهل سنت اینها را از بین ببریم ریشه‌کن کنیم، ثم نحتل بغداد ثانیاً، آنگاه بریم بغداد را فتح کنیم. یعنی تنها مانع فتح بغداد همین علمای اهل سنت هستند. و جالب این هست که البته همین تعبیر را در تاریخ وهابیون که به فارسی آمده، این رو باز اگر دوستانمون لطف کنن، این تاریخ وهابیان تألیف دریادار سرتیب ایوب صبری، سرپرست مدرسه عالی نیروی دریایی در دولت عثمانی متوفای 1308، که این البته در ایران چاپ شده توسط نشر طوفان پاییز 1377. در این فارسیشم در صفحه 33 همش اینه: برای تحقق بخشیدن به این آرزو ناگزیر هستیم عالمان اهل سنت را که مدعی پیروی از سنت سنیه نبویه و شریعت شریعه محمدیه هستن از روی زمین برداریم، و به عبارت دیگر مشرکانی را که خود را به عنوان علمای اهل سنت قلم داد می کنن از دم شمشیر بگذرانیم، به ویژه علمای سرشناس و مورد توجه را، زیرا تا اینها زنده هستند همکیشان ما روی خوشی نخواهند دید. از این رهگذر باید نخست کسانی را که به عنوان عالم خودنمایی میکنند ریشه‌کن نموده، سپس بغداد را تحت تصرف درآورد. جالب این هست که همین آقای دریادار ایوب صبری در همین کتابشون، کتابی که در مصر چاپ شده، قاهره چاپ شده، در صفحه 95 ایشون میگه: قتل سعود الوخیم العاقب کثیرا من علماء العامه بدون ذنب. این سعود ابن عبدالعزیز بد عاقبت، کسی که عاقبتش به شر ختم شد، کش از علمای عامه بسیاری را بدون گناه، و همچنین تعداد کثیری از شخصیت‌ها و اشراف را نابود کرد بدون که کوچکترین گناهی داشته باشند، و افرادی را با انواع شکنجه ها شکنجه کردند به خاطر اینکه عقاید دینی داشتند. وقتی اینها وارد مکه مکرمه شدند، اینها با صوت اعلا با صدای بلند جارچی هاشون جار می کشیدن: ادخلوا فی دین سعود و تدللوا به ذلت الممدود، وارد شوید در دین سعود، یعنی سعود ابن عبدالعزیز، تا اینکه در سایه حکومت سعود ابن عبدالعزیز زندگی خوشی داشته باشید. و به هازن ندا المسعور دعو الناس عملا الى اعتناق دین محمد ابن عبدالوهاب، با این نداها و جارها مردم را به دین محمد ابن عبدالوهاب اینها می کشندن. این صفحه 95 در تاریخ وهابیان که چیز هست، فارسی هست، در صفحه 74 بینندگان عزیز می بینن: سعود بدفرجام بسیاری از دانشمندان اهل سنت را بی دلیل به شهادت رسانید و بسیاری از اعیان و اشراف را بدون هیچ اتهامی به دار آویخت، و هر کی را که در اعتقادات مذهبی ثبات قدم نشان می‌داد به انواع شکنجه ها تهدید کرد. آنگاه با کمال گستاخی منادیانی فرستاد در کوچه و بازار بانگ زدند: هان ای مردمان، به دین سود داخل شوید و دین و در زیر سایه گستردهش مأوا گزینید. این در حقیقت یک اعلام خطری بود برای آقایان اهل سنت. و جالب این هست که جناب آقای کیانی بزرگوار، یکی از علمای بزرگ اهل سنت، که آقایان برای شما عرض کنم احناف در داخل کشور تقریبا نسبت به ایشون یک عنایت ویژه‌ای دارن، و کتاب ایشون هم در حوزه های علمیه اهل سنت به خوبی مورد تقدیر هست و استفاده می کنن. جناب آقای ابن عابدین هست که از علمای بزرگ و پرآوازه احناف هست. اگر باز عزیزان مانیتور من رو بدن به آنتن ممنون میشم. این کتاب آقای ابن عابدین هست، حاشیه ابن عابدین، از نرم افزاری که خود آقایان وهابی ها نوشتن، بله. الجامع الکبیر مطلب فی اتباع عبدالوهاب الخوارج فی زماننا. این محمد ابن عبدالوهابی که جزء خوارج زمان ما هستن، ایشون میاد در اینجا شروع میکنه در رابطه با عبارتی که نسبت به ماتن هست، میگه یکفرون اصحاب نبینا، تا اونجایی که میگه برای شما عرض کنم، بله در زمانهای گذشته اصحاب را و امیر المؤمنین سلام الله علیه را اینها را کافر میدانستن، کما وقع فی زماننا فی اتباع عبدالوهاب الذین خرجوا من نجد، این اتباع عبدالوهابی که از نجد اینها خروج کردن و تغلبوا علی الحرمین، اینها به زور مکه و مدینه را تصرف کردن و کانوا ینتحلون مذهب الحنابله، اینها به ظاهر خود را تابع مذهب حنابله می دانستن، لکنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون، اینها عقیده داشتن که فقط خودشون مسلمان هستن و ان من خالف اعتقادهم مشرکون، هر کس مخالفت خلاصه وهابیت بکنه، تابعین محمد ابن عبد الوهاب بکنه، اینها همه مشرک هستن. و استباحوا بذلک قتل اهل سنت، محمد ابن عبد الوهاب با این ترفند قتل اهل سنت را جایز دانست و قتل علمائهم، علمای اهل سنت را دستور داد کشتن، حتی کسر الله شوکتهم، تا خدای عالم شوکت اینها را نابود کرد و خرب بلادهم و دودمانشون و شهرشون نابود شد و زفر بهم اساکر المسلمین عام سلاس و سلاسین و معتین و الف، که البته این رو ما در گذشتن بیان کردیم که دولت وهابیت یک ظهوری و افولی و ظهور دیگری داشته و الان الحمدلله دیگه دوران افول مجددشون و همیشگیشون رو دارن طی میکنن، که اینها در سال 1157 هجری در منطقه نجد اطراف ریاض اینها حکومت خودشون رو اعلام کردن با ریاست جد اعلای ملک فهد محمد ابن سعود و با راهنمایی مذهبی و مفتی مذهبیشون محمد ابن عبدل وهاب، و اینها کشت کشتار را شروع کردند، شهرهای اسلامی رو هی تصرف می‌کردند، حتی در تصرف شهر طائف، اینها حالا ما اینها رو مفصل مستند برای بینندگان از توضیح خواهیم داد، حتی خود آقای زینی دهلان و صدقی زهاوی میگه اینها در طائف آنچنان کشتار عمومی و نسل کشی را آغاز کردند و کانو یذبحون الطفل فی حضن امه، طفل شیرخواره را در دامن مادر اینا سر می بریدن. حالا اینها را انشاءالله مفصل عرض خواهیم کرد، تا اینکه دولت عثمانی به خدیو مصر دستور داد که اینها رو گوشمالی بده، اینها یک نیروی نظامی از مصر راهی عربستان کردند، که البته اون زمان به عنوان عربستان نبود، عربستان سعودی در سال 1918 که اینها پدر محمد ابن آقای ملک عبدالله عبدالعزیز رفت چیز کرد و در قبل اینها را میگفتن حجاز، دولت مصر لشکر مفصلی رو راهی کرد و اینها را تارمار کرد و تمام تابعین شده هم کشتن و خود منطقه نجد و درعیه رو با خاک یکسان کردند و عبدالله که آخرین اینها بوده، عبدالله بن محمد رو دستگیر کردن، آوردن به استانبول در سال 1000 برای شما عرض کنم 233، یعنی 1233، یا البته بعضیا 1234 آوردن، 1234 در سال 1233 یا 34 عبدالله را در ملأ عام بدار آویختن و حکومت ننگین وهابیت که با آدم کشی و مسلمان کشی و عالم کشی آغاز شده بود خلاصه خاتمه یافت و اینا حدود 70 سال در عزلت زندگی کردند و اینها به کشورهای مختلف پناهنده شدند، من جمله از اونها عبدالعزیز بود که به کویت پناهنده شده بود، خلاصه از سفارت انگلستان یه پول کمی به خورنمیر بهشون میدادن و زندگی میکرد تا در سال 1319 هجری قمری از کویت آمد به ریاض با کشت و کشتار و غیره تا سال 1333 و 1300 و بله 33 و 34 ایشون مسلط شد بر حرمین شریفین و حجاز را به آل سعود، به کشور سعودی تبدیل کرد. بله.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحات خوب شما. نکاتی که حضرت آیت الله قزوینی گفتن حقایق تلخ تاریخی است، اما این حقایق یک چیز رو برای ما معلوم میکنه. این چیزی که امروز آیین وهابی در شبکه‌های خودشون به عزیزان اهل سنت میاین تلقین میکنند که ما از شما هستیم و خودشون رو در بین نزدیک به 1 میلیارد برادر اهل سنت ما میدانند و میبینند و این رو تلقین میکنند، این حقایق تاریخی نشون میده به هم عزیزان شیعه و هم عزیزان اهل سنت که وقتی قدرت در دست آیین وهابی باشه و اهداف خودشون رو در خطر بدانند، نه برای اونها شیعه اهمیت داره نه اهل سنت اهمیت داره. این حقیقت حقیقتی بود که در سال 1218 به دست سعود ابن عبدالعزیز، درست عرض کردم، سعود ابن عبدالعزیز اتفاق افتاده بود. اون هم فقط و فقط به خاطر اینکه تحت تأثیر اون فتوای خاص جناب محمد بن عبدالوهاب بوده. در برای این حقیقت علمای اهل سنت رو به شهادت رسوندن، کشتن، فرقی براشون نمی کرد اون زمان شیعه باشد اهل سنت باشد. و این رو مطمئن باشید، اگر باز هم وهابیت خودش رو در خطر ببینه و بداند که به مطامع خودش مگر با کشتن شیعه و سنی نمیرسه، این حقایق تاریخی دوباره تکرار خواهد شد. پس حواسمون جمع باشه، حقیقت وجودی وهابیت رو بشناسیم و همیشه تاریخ برای ما گذری است برای این که به حقایق واقعی برسیم. اما در بخش بعدی برنامه انشالله تلفن‌های شما عزیزان رو خواهیم شنید، هم عزیزان شیعه هم عزیزان اهل تسنن. شماره تلفن‌ها زیرنویس شده. بعد از اینکه سری به اتاق فرمان زدیم انشالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
بله. من تو ذهنم اصلا نمیدونم که این تاریخ ظهور مجدد رو، حالا من دقیقاً نمیدونم، 1219 عرض کردم، 1319 هجری شمسی عبدالعزیز از کویت آمد به
1319 فرمودید.
بله 1319 عرض کردم. بله. من اینو داره شک کردم. نفر. و در سال 1342-43 مسلط شد. سال 1344 هم ننگین ترین جنایتشون رو که تخریب بقی و حرم مطهر امام مجتبی و امام سجاد و امام باقر و امام صادق سلام الله علیه انجام دادن، اینها در تاریخ خلاصه زندگیشون و تاریخشون ثبت کردن.
بسیار خوب، متشکرم. سری به اتاق فرمان میزنیم با این دو بیت شعری که باز من قرائت میکنم. دل باختگان کوی عشقیم، از لطف خدا علی سرشتیم، با مهر نبی و آل حیدر گویی که همیشه در بهشتیم.
دست هر بنده که بند آمده بود
مولای زمین و آسمان است علی، خون در رگ عشق هر زمان است علی، آینه حق نما به هر دوره و عصر، سیمای خدای لا مکان است علی. همچنان با برنامه زنده حبل المتین میهمان شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت هستیم. قبل از اینکه دوستان من تلفن ها رو وصل بکنن به استودیو، من دوباره این خواهش رو از همه عزیزان می کنم، بزرگواری بفرمایید اولا در عرض 2 دقیقه حد اکثر مطلبتون رو بیان بفرمایید، و مطلب دوم این که به هیچ عنوان در صحبت‌های خودتون به کسی توهین نفرمایید. ما اگر کوچکترین توهینی در الفاظ شما به مقدسات هر یک از مذاهب، به شخصیت‌های هر یک از مذاهب شنیدیم، با عرض پوزش تلفن شما رو قطع خواهیم کرد. عزیزان تلفن اول رو وصل بفرمایند. سلام عرض می‌کنم، وقت شما به خیر باشد. الو بفرمایید.
خسته نباشید.
سلام بر شما. شما هم خسته نباشید. بفرمایید.
شما خوبه حاج آقا؟
زنده باشید.
یه سوال داشتم، می‌خوام از حاج آقا فضلی بپرسم.
بزرگوارید، از برادران اهل سنت هستید؟
بله آقا.
بفرمایید، تمنا می‌کنم.
می‌خواستم از حاج آقا بپرسم یکم درباره آیه 3 سوره زمر برامون توضیح بدم.
در رابطه با
آیه 3 سوره زمر.
آیه شما فهمیدید حاج آقا؟
آیه 3 سوره زمر.
آهان، آیه 3 سوره زمر. یکم این تند می‌فرمودید، بنده متوجه نشدم. بسیار خوب، ممنونم.
از
خواهش می‌کنم، لطف کردید با شبکه خودتون تماس گرفتید. خدا نگهدار شما. تلفن بعد رو دوستان وصل بفرمایید. الو بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام بر شما.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
من از استان گلستان شهرستان کردکو تماس میگیرم.
لطف کردید، سلام ما رو هم به گلستانی های عزیز برسونید.
من مشکلم دیشبم تماس گرفتم، گفتم به پشت صحنه بعد از عزم خدمت شما که من فقط خواسته که دارم از شما، چون من چند بار پیام گذاشتم واسه حاج آقا احمدی نژاد، منتها جای دیگه از جمله دیوان عالی کشور رو نمیدونم.
عذرخواهی میکنم عزیز بزرگوار، من شرمنده شما هستم. دوستان تلفن رو قطع بفرمایید. ما به طور کل ارتباطی به سیستم حکومتی جمهوری اسلامی ایران نداریم و عزیزان اگر که مشکلی دارند باید با شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ارتباط برقرار بکنن. من از این که مجبور شدم صدای شما رو بگیرم از شما عذرخواهی میکنم. دوستان لطف بفرمایند تلفن بعدی رو وصل بفرمایند. سلام علیکم، بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما آیت الله کیانی.
خواهش میکنم خانم صفایی، بفرمایید.
بله، و خدمت حضرت آیت الله حسینی قزوینی باید عرض کنم السلام علیکی ابن رسول الله، السلام علیکی ابن امیر المومنین، السلام علیکی ابن الزهرا. و با عرض سلام و خسته نباشید خیر مقدم حضور محترم مولا سرور عزیزمون جناب آقای آیت الله حسینی قزوینی.
بله متشکرم، بفرمایید.
خدا رو هزاران هزار شکر که سلامت میبینیمشون. و جناب آقای حسینی قزوینی، شما مولای من هستی. به خدا قسم شما جایی تکیه زدید که آقا رسول الله فرزند عزیزشون امام حسین علیه السلام تکیه زدن.
بزرگواری.
اون روز یه نفر زنگ زد به آقای هاشمی میگفت این خوابایی که میبینن توهم و اهانت به خواب من کردن. بعدشان البته من تماس گرفتن، نذاشتن کامل من صحبت اون بکنم.
بله.
و باید عرض کنم خدمت این آقا که عمه عطا فرمودن کسی که به ما دروغ ببنده، چیزی دروغ به ما نسبت بده از ما نیست.
درسته.
بنابراین من خوابی که در مورد آقای رسول الله و آقای امام حسین و جناب آقای حسینی قزوینی دیدم به فرمایش خود رسول الله این واقعیته.
بزرگوارید، من خواهش میکنم که شما بزرگواری بفرمایید، چون برنامه ما برنامه علمی است. ما ممنونیم از اظهار لطف حضرت عالی و نکاتی که فرمودید. اگر سوالی در رابطه با برنامه دارید لطف بفرمایید. بفرمایید، چون خط خیلی شلوغه. دوستان به من فرمایید حدود 40 نفر پشت خط هستن.
اطاعت امر جناب آقای آیت الله مطلق از دنیا نکنه اطاعت آقا رسول الله رو نکرده.
شما بزرگوارین، ما از این لطف شما ممنونیم. هم حضرت آیت الله قزوینی هم دیگر علمای ما همه شاگرد مکتب اهل بیت هستند و انشالله که همین شاگردی رو از همه علما خداوند بزرگ بپذیره. ممنونیم از اینکه اظهار لطف فرمودید. تلفن بعدی رو دوستان وصل بفرمایید. الو سلام علیکم. خانم محمدی از تهران بفرمایید.
سلام و خسته نباشید. خدمت
سلامت باشید.
برنامه دوست داشتنی ولایت.
بزرگوارید ممنونم، بفرمایید.
یک صحبتی با خواهران و برادران شیعه داشتم، مخصوصا سرکار خانم صفایی
بزرگوارید.
و سرکار خانم جمیله. از سرکار خانم صفایی تشکر میکنم بابت شجاعت علویش و به خواهر عزیزم سرکار خانم جمیله میگویم قسمش میدهم به جان کسی که بیشتر از همه دوستش دارم. نمیدانم اعتقاداتش هست یا خانوادش. قبل از هر تصمیمی کتابی به نام راهنمای حقیقت که پیرامون عقاید شیعه میباشد را مطالعه کند. و از دیگری به برادرم فرهاد از قزوین دارم، قرار بود از بچه های منگول معرفی کند. ما منتظر هستیم. به ایشان هم پیشنهاد میکنم کتاب راهنمای حقیقت را مطالعه فرمایند.
متشکرم از شما
آقای دکتر قزوینی.
اگر سوالی دارید بفرمایید. بله.
کتابی که در مورد پاسخی به شبهات وهابیت میباشد همانند کتاب راهنمای حقیقت را به نسل جوان معرفی نمایید.
متشکرم.
باید که تلاشایتان مورد تایید حضرت ولیعهد قرار گیرد.
لطف فرمودید.
انشاءالله.
ممنونم، خدا نگهدار شما. دوستان باز هم تلفن دیگری رو وصل بفرمایید. الو سلام عرض می‌کنم.
بیشتر حرف بزنم.
آقای
حسن کاری
از نهاوند بفرمایید.
سلام خدمت شما.
ارادتمندیم. سلام بر شما.
شبکه ولایت، شبکه حق، حق علی باطل، شبکه طرفدار حق، شبکه مظلومان، شبکه که مور بستان زده به شبکه های باطل.
بزرگواری تمنا میکنم سوالتون رو بفرمایید. ممنونم از اظهار لطف شما. سوالتون رو بفرمایید.
حاجی آقا من دردل دارم، ولی اگر اجازه بدید دو دقیقه دردل خلاصه‌وار میگم.
خیلی کوتاه، چون عزیزان پشت خط هستن، به احترام بله شما میشنویم.
یک سری از آقایان بی سواد واقعا شرم نمیگه آقایان که خود را استاد معرفی میکنن، به خودشون چطور اجازه میدن هر قوت دلشون بخواد بکنن. اولا تشکر میکنم از جناب آیت الله قزوینی و دستنکاران این شبکه که به حق و مدرک و سند جلو این وحشیگری های اونا رو گرفتن. و اون
خواهش میکنم توهین نفرمایید.
آشکار شافعت ملعون حمایت مالی میشن، خجالت بکشن.
ممنونم از شما عزیز بزرگوار. چون حضرت عالی الفاظتون تند هست نسبت به دیگر عزیزان، ما معذور هستیم، از شما عذرخواهی میکنیم. دوستان تلفن بعدی رو پخش بفرمایید. الو سلام بر شما.
سلام علیکم.
بفرمایید. سلام بر شما.
عرض سلام و درود خدمت زحمتکشای شبکه جهانی ولایت.
خودتون رو معرفی بفرمایید.
من بهروزم از تهران.
بله آقا بهروز بفرمایید.
حضرت آقای کیانی عرض سلام دارم خدمتتون و دکتر حسینی قزوینی.
به همچنین ما هم سلام عرض می‌کنم.
سوالات همه تونتون میگم چه وقت کسایی که پشت خطن رو نگیرم.
تا حد 1:30 دیگه فرصت بله. دارید.
حضرت آقا قزوینی عزیز یه سوالی دارم در مورد منظور از آیه 18 سوره فتح، چه کسانی هستند؟ چه کسایی زیر اون درخت با حضرت رسول بیعت کردن؟ دومیم سوالم در مورد آیه 59 نساء، منظور از اولوالامر چیست؟ با توجه به جریان الان کشورهای دیگه که حاکمای جبارشون یکی یکی میگفتن، آیا قرآن مسلمانهای اون کشور رو مکلف به اطاعت از این فرمانده ها میکنن یا نه؟
بله.
یه سوالی هم داشتم حاج آقا، تون دارم میگم که
اینا بفهمه، هنوز 30 ثانیه فرصت دارید.
بله حاج آقا یه سوالی هم داشتم که آیا حضرت ام کلثوم همسر خلیفه دوم شد یا نشد؟ خیلی بین جوانای شیعه این شبهه انداخته، اینو توضیح بدید. بعد حاج آقا با توجه این که ما با برادران اهل سنت در یک کشور زندگی میکنیم، آیا نمیشه عقلای شیعه و علمای همتی بخونن حاج آقا؟ اون احادیثی که ضعیفه و مورد تشنج میان ما مسلمان ها تو کشور خودمون میشه کنار بذارن. حالا آقا مثلا آقا ابوالقاسم اون روز میگفت یه احادیث ضعیفه که توی شبکه دی، اینا رو یه کاری کنن که کنار بذارن.
بعد
آقا سوال آخرم آقا
کیانی میکنم دیگه فرصت نیست، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. الو تلفن بعدی رو وصل بفرمایید. سلام علیکم. گیرندتون رو ببندید صداش رو، از تلفن با بنده صحبت کنید. سلام بر شما، بفرمایید.
الو.
بله بله بفرمایید. عزیز اگر از تلفن با بنده صحبت نکنیم ما مجبور هستیم قطع کنیم. بسیار خوب، دوستان لطف کنند یه تلفنی فعلا بس نکنن، چون ببینیم میرسیم همینها رو جواب بدیم، بعد مجددن اگر رسیدیم خدمت عزیزان باشیم. خب حضرت آیت الله قزوینی بزرگواری بفرمایید از سوال اول آیه 3 سوره زمر برای ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با آیه 3 سوره زمر، ما در ماه رمضان هم که خدمت حضرت عالی بودیم اینها رو مطرح کردیم که این در حقیقت آلت دست وهابی ها هست برای تکفیر همه مسلمان ها.
بله.
که در اونجا داره الا ان لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الی الله زلفا. بیان خوب، همونطوری که کفار و مشرکین بت‌ها را می‌پرستیدند و اونها را واسطه قرار می‌دادن بین خودشون و خدا، شما شیعه هم که ائمه رو یا پیغمبر رو واسطه قرار میدید، در حقیقت همون روش اونها رو دارید. شما میگید اینها ما رو به خدا نزدیک میکنن، اونها
هم همین رو میگفتن.
ولی برادر بزرگوارم و همه وهابیونی که فکر آزاد دارن و یک سر سوزن انصاف دارن، در اینجا داره ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله. خود آیه جواب میده، میگه ما این بت‌ها را عبادت میکنیم ما را به خدا نزدیک کنه. کدام شیعه را میشناسید که پیغمبر را عبادت کنه، علی را عبادت کنه؟ مگر همین شیعه در نمازش هر روز چندین بار نمیگه اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمدا عبده و رسوله، و بعد میاد میگه یا رسول الله اشفع لنا عند الله؟ مگر همین یا رسول الله اشفع لنا عند الله یا انی اتوسل اللهم انا نتوسل الیک بنبینا نبی الرحمه، خدایا ما متوسل میشویم به تو به توسط پیغمبرمون که پیغمبر رحمته. بابا این عجب، آیه 3 سوره زمر خواندن دارد ولی آیه 35 سوره مائده خواندن ندارد. برادر عزیزم، به قول بابا طاهر عریان میگه هنی لا تقنتو خانی عزیزم، مگر یا ویلتا لا ناخواندنی بی. خب در آیه 35 سوره مائده قرآن با صراحت داره میگه، حالا ما نمیخوام صدای قرآن رو بفهمیم، گناه قرآن چیه؟ یا ایها الذین آمنو اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، مؤمنین تقوا پیشه کنید و بین خودتون و خدا واسطه قرار بدید، وسیله قرار بدید. خب این وسیله، حالا گیریم این وسیله عبادت باشد، آیا این اتخذو برای شمرت کنم لیقربونا الی الله زلفا نیست؟ گرچه آیه کاملا روشنه. یا آیه 57 سوره اسراء خواندنی نیست؟ اولئک الذین یأتون یبتغون الی ربهم الوسیله. آیا آیه 97 سوره یوسف خواندنی نیست که فرزندان حضرت یعقوب میگن یا ابانا استغفر لنا؟ چه فرقی است میان سخن فرزندان یعقوب یا ابانا استغفر لنا و سخن شیعه یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله؟ حضرت یعقوب نگفت پسرم شما مشرک شدید با این کارتون، بلکه گفت سوف استغفر لکم ربی. خب اینها کاملا واضح و روشن هست. حتی خود جناب آقای ابن عابدین که از فقهای بنام اهل سنت و از فحول اهدافه، در حاشیه رد المختارشون جلد 6 صفحه 716 برای مشروعیت توسل به آیه وابتغوا الیه الوسیله 35 سوره مائده شون استدلال میکنه. در تاریخ بغداد جلد اول صفحه 120 از اکرمه نقل میکنه که مراد از یبتغون الی ربهم الوسیله هم نبی و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. در بلاغات نساء آقای ابن تیفور متوفای 280 هجری، مال اعیان قرن سوم هجری، از علمای بزرگ اهل سنت، در صفحه 14 همین تعبیر رو داره. این واقعا من خیلی تأسف می خورم. و این
برادر خواهر عزیزمون هم که زنگ زدن خانم صفائی و اظهار محبت کردن. بنده بارها هم گفتم آن ذره که در هزار حساب ناید ما ایم، و این که خدای عالم توفیق داده زندگی ما با غبار حرم امیرالمؤمنین گره خورده، این مایه مباهات ماست. و اگر خدای عالم ما را فدائی نه امیرالمؤمنین نه قبر علی، فدائی غبار حرم علی کند، این مایه افتخار ماست. ما خودمون رو فدائی خاک زیر پای حضرت مهدی ارواحنا لتراب مقدم هل فداه میدانیم. اگر چنانچه بزرگواری کنه آقا ولیعصر، منت به سر ما بگذارد به عنوان یک سرباز کوچک دست با چلفته مدافع علی ما را قبول کند، ما کلاهمون رو به هفت آسمان هم پرت میکنیم. و این تعابیری که ایشون داشتن خلاصه ما در شأن خودمون نمیدانیم. خلاصه ما به قول قبل از مردنمون زیارتنامه برای ما درست کردن، جزای خیر. و همچنین خواهر عزیزمون خانم محمدی که از تهران زنگ زدن، بله، که البته راهنمای حقیقت رو ما ماه رمضان این رو من تو ذهنم هست مثل معرفی کردیم، بله، بله، یکی از کتابای خیلی خوب پاسخ به شبهات وهابیت توسط استاد فرزانه حضرت آیت الله العظما سبحانی نوشته شده. و این قضیه فرهاد که گفته بود نمیدونم خاک کربلا را دادن، بعضی از خانم ها خوردن، نه تنها مردن، بعضی بچه‌هاشون و بچهای منگول به دنیا آمد، اینا ما همونجا آمریکا جواب دادیم، گفتیم خلاصه قرآن اولا به صراحت داره و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، قرآن شفا و رحمته، ولا یزید الظالمین الا خسارا، اگر کسی با نظر تردید بخواد نگاه کند همین هست. و این رو هم ما یقین داریم که این آقا الان شاید اصلا از قزوین نباشد، خیلی بعید میدانیم، چون من بی پرده عرض کنم، من خب اکثر شهرهای ایران رفتم، کشورهای خارج رفتم، و جز تو سرکان که ما یک ماسترف آیت الله العظما گلپایگانی بودن بودم، اونجا هیچ شهری را از نظر تدین و تقوا مثل قزوین نیافتم. قصد اهانت به دیگر مثلا به اصفهان ما نداریم ها، ولی بله، واقعا در قزوین مردمش مردم متدین علاقمند به اهل بیت، عزاداری هایی که در قزوین در ایام محرم و سفر و دیگر مراسم میشه اگر نگوییم بی نظیر و واقعا کم نظیر هست. من گمان نمی کنم خاک قزوین آدم منگلی مثل این فرهاد تربیت کنه که اینطور نسبت به ائمه علیهم السلام جسورانه و بیادبانه برخورد کند، مقدسات شیعه رو جسارت کنه.
البته من مطمئن هستم و شیعیان هم میتونن شهادت بدن، کسی که واقعا خاکش با نام علی سرشته شده هیچ وقت حاضر نمیشه که به مقدساتش توهین بشود، و نه تنها توهین بشود بلکه خودش هم در این توهین شریک بشود. من خیلی خوشحال می شدم اگر این جناب آقای فرهاد که با این شبکه‌های وهابی تماس می گیره روزی هم با ما تماس می گرفت و ایشون ابراز می کرد که واقعا پیرو چه مکتبیست، چون ایشون بعضا هم میگه من نه شیعه هستم نه سنی هستم نه وهابی هستم. حالا ما نمی دونیم ایشون چه مسلمانیست که پیرو هیچ کدوم از این مذاهب هم نیست، شاید ایشون یه مذهب جدیدی خلق کرده و عرض کنم موگانیسمی چیزی خلق کرده و خلاصه ایشون پیرو اون مذهب هست، چون ایشون زیادم از این نفس منگل استفاده میکنه، شاید پیرو همون مذهب خاص همونها هست. خب من عذرخواهی میکنم، عزیزان اظهار لطف میکنند، ما ممنونیم، ولی خواهشمون این هست که در برنامه حبل المتین اجازه بفرمایید به جای اظهار لطف به حقایق بپردازیم، چون از لحظه لحظه این برنامه میتونیم استفاده بکنیم و انشالله شاید همین برنامه بسیاری از عزیزان رو هدایت بکنه. باز هم دوستان تلفن‌ها رو زیرنویس بکنند، من چون عزیزان اصرار میکنند که یک تلفن راه دور داریم، اون تلفن رو وصل بکنن، عزیزمون پشت خط نمانند. من سلام عرض میکنم خدمت شما، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام.
سلام علیکم.
از کاظمین ظاهرا شما پشت خط هستید. سلام بر شما، بفرمایید.
من از کاظمین با شما صحبت میکنم.
لطف
من
بفرمایید.
من از کاظمین با شما صحبت میکنم.
سلام بر امامان معصوم و مدفون در کاظمین.
صحبت کنم.
بفرمایید. بفرمایید.
آقای قزوینی.
سلام بر شما. بفرمایید.
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
درست وقتی درست نمیتونم بگم. شما درست کنید.
بفرمایید.
حضرت رسول فرمود انا وقتاب الیتیم فی الجنه.
بله.
بفرمایید شما صحبتتون رو عزیزم.
حضرت رسول فرمود انا وقتاب الیتیم فی الجنه. حضرت عبدالمطلب پیغمبر که وقتی کوچک بود ایشون چند سال به خدمت آقا بود.
بله بله. شما تلفنتون رو لطف کنید، صدای تلویزیونتون رو ببندید، از تلفن با ما صحبت کنید.
بله. بعدن هم از حضرت ابو طالب که ایشون رو کبیر بود.
بله.
من از تلفنم تلویزیون بستم.
بله بله بفرمایید، ما صدای شما رو داریم. سکوت کردیم شما صحبتتون رو بفرمایید. بفرمایید.
بله، حضرت ابو طالب هم کبیر پیغمبر بود. بعد این ها میگن که ابو طالب داخل جهنم
برای بسیار خوب من سوال شما رو فهمیدم. متشکر، لطف فرمودید. انشاءالله ناب زیاره ما هم در کاظمین باشید. شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا حافظ شما. خب دوستان یه تلفنی رو فعلا وصل نکنند. البته خب شماره ها هست، عزیزان میتونن تماس بگیرن، شماره تلفن رو از عزیزان میگیرن. به دلیل اینکه پشت خط شما نمانید، دوستان ما با شما تماس میگیرن که انشالله هم هزینه‌ای برای شما نداشته باشه، هم شما پشت خط معطل نشید. خب حضرت استاد، منظور از آیه 18 سوره فتح و اینکه چه کسانی زیر اون درخت بیعت کردن با حضرت رسول رو برای ما بفرمایید.
بله، در سوره فتح ما سه تا آیه داریم خیلی واضح و روشنه. یکی همون آیه 18 که با صراحت داره که خدای عالم از مؤمنین اظهار رضایت کرد. بله، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل الله سکینه فانزل السکینه علیهم. خدای عالم از مؤمنینی که زیر درخت رضوان بیعت کردن اظهار رضایت میکنه.
بله.
و همین سوره آیه 9 و 10 هم دوستان اگر دقت بکنن در اونجا به صراحت مینویسد ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله. پیغمبر، اونهایی که با تو دارن بیعت میکنن، اینها در حقیقت با خدا بیعت میکنن. ید الله فوق ایدیهم، دست خدای عالم بالای دست همه هست. فمن نکث فانما ینکث علی نفسه، هر کس بعد از این بیعت شکنی کند در حقیقت به خودش ضرر زده، خودش رو رسوا کرده، به خودش خسارت وارد کرده. و من اوفا به ما آهد علیه الله فسیعتیه اجرن عظیما، اونهایی که به بیعت خودشون وفا بکنن خدای عالم به اونها اجر عظیمی میدهد. اولا در اونجا ایشون گفت کیا بودن؟ آنچه که در صحیح بخاری مسلم و غیره از 1400 یا 1500 نفر از صحابه بودن اونجا بیعت کردن، یعنی از 120 هزار صحابه 1400 نفر بیعت کردن. فرضنم اگر خدای عالم از اینها راضی باشد، از صحابه از 1400 نفرشون راضی بوده، نه از 120 هزار. نمیشه که این رو سرایت داد به همه صحابه. و اضافه در اونجا قرآن میگه هر کس بیعت شکنی بکند در حقیقت به خودش ضرر زده، یعنی مشخصه که این بیعت یک قانون جاودانه نبوده.
بله.
و محتوای بیعت یک ضمانت اجرایی از طرف خدای عالم نداره. خب خود جناب خلیفه دوم میگه ما بیعت نکرده بودیم که در رکاب پیغمبر کشته بشیم، بیعت کرده بودیم فرار نکنیم. خب بفرمایید، همین آقایان بعد از این بیعت در جنگ حنین بیش از 10,000 جمعیت بود، غیر از 10-12 رو همه فرار کردن. خب اینا رو برای ما بیایید بیان کنید که در جنگ حنین اونهایی که فرار کردند آیا اینها از مصادیق ینکث علی نفسه بودند یا ینکث علی نفسه نبودند. بعد ایشون در رابطه با اولوالامر که فرماندهان و غیره بوده،
خب اینجا مشخصه خود
آیه 59 سوره نساء.
بله آیه 59 سوره نساء، خود آیه فخر رازی در تفسیرشون میگه آقا آنچه که از آیه استفاده میشود عصمت اولی الامره، چون اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامره منکم، اگر این اولی الامر معصوم نباشد لازم میاد خدای عالم دستور متناقض صادر کنه، چون خدا از طرفی میگه گناه نکنید، از طرفی میگه از فرماندهی که معصوم نیست تبعیت کنید. خب معصوم نیست یعنی گناه میکنه، دستور گناه صادر میکنه. خب از طرفی اگر یک فرماندهی آمد دستور گناه صادر کرد، یک حاکمی و خلیفه آمد آقای خالد ابن ولید برو مالک ابن نویده را بکش و همون شبم با زنش زنا کن و من میگم تو اجتهاد کردی، خب این از اون طرف خدا یا عالم دستور عفت عمومی داره میده، از این طرف این آقا میره به ناموس مردم خیانت میکنه، از اون طرف خدا یا عالم میگه هیچ انسان بی گناهی نباید اعدام بشه، از این طرف یک آقایی میاد بدون اینکه آگاهی از مسائل اسلامی داشته باشد یک زنی که زنا کرده و حامله هم هست میگه این رو باید سنگسارش کرد. امیرالمؤمنین میاد میگه خب این مادر زنا کرده، بچه در رحم مادر چه گناهی کرده؟ ولذا ایشون میگه از آیه عصمت استفاده میشود و عصمت هم در انحصار 14 معصوم صلوات الله علیهم اجمعین هستند.
خب سال بعدی ایشون البته سوالی هست که هم در برنامه حبل المتین هم در برنامه کلمه طیبه چندین بار جواب داده شده.
بله.
این که دختر حضرت علی آیا به راستی همسر خلیفه دوم بوده یا نبوده، این رو باز هم شما نکاتی رو بفرمایید.
در این زمینه دیگه ما مفصل عرض کردیم بر این که اولا بودن این ازدواج فضیلتی برای خلیفه دوم نیست. خب پیغمبر اکرم همین دوتا دخترانی که به عقد عثمان در آورده بود قبلا به عقد عتبه و عتیبه دختران ابولهب در آورده بود، اگر بنا باشد داماد پیغمبر بودن داماد علی بودن شرافت باشه، داماد پیغمبر شرافتش خیلی بالاتر از این هاست. دو تا دختر پیغمبر عروس ابولهبه. بعد از اینکه تبت ید و ابولهب نازل شد دستور داد به بچه‌هاش که اینها رو برای طلاق بدید. خب این از این طرف. از اون طرف پیغمبر اکرم داماد ابوسفیان هست، زمانی که ابوسفیان به عنوان یک کافر حربی مطرحه با تمام توان علیه اسلام و پیغمبر میجنگه، پیغمبر اکرم با ام حبیبه دختر ابوسفیان ازدواج کرده، آیا این فضیلتی است برای ابو سفیان؟ اصلا این قضایا مطرح نیست. و اضافه بر این که خب این آقایان بارها برای شما عرض کنم مطرح کردن به این که قضیه ازدواج ام کلثوم هیچ ارتباطی بین قضایا ندارد، این ام کلثومی که آقایان برای شما عرض کنم مطرح میکنن به عنوان خلاصه دختر حضرت زهرا، ما گفتیم یک روایت بیارن در کتب شیعه که بگن آقا این ام کلثوم دختر حضرت زهرا بوده. بله دختر علی بودن. خوب خود آقای صالحی شامی از علمای بزرگ شماست، متوفای 942 هجری هست. خوب ایشون صراحت میگه اصلا از حضرت زهرا دختری به نام ام کلثوم نبود. حضرت زهرا فرزندی داشت به نام حسن، حسین، محسن و زینب کبرا و غیر از این نیست. آقایان مراجعه کنن کتاب سبل الهدى و الرشاد جلد 11 صفحه 288. سیوطی همین تعبیر رو داره، بزرگان دیگر هم همین تعبیر رو دارن، یا آنچه که آقای نووی از استوانه‌های علمی اهل سنت در کتاب تهذیب الاسماء و اللغات جلد 2 صفحه 630 میگه آقا این ام کلثومی که همسر عمر بود دختر ابوبکر بوده. بله. به ما چه؟ شما بیاید اینو جواب بدید به ما.
درست.
میگه آقا میگن نمیدونم دختر ابوبکر بوده، شروع میکنن با اهانت و تمسخر این قضیه رو از ما نقل کردن. خب ما داریم آدرس میدیم کتاب تهذیب الاسماء و اللغات جلد دوم صفحه 630 تعابیرش این هست که ام کلثوم هاذهی تزوجها عمر ابن الخطاب. این ام کلثومی که بعد از فوت ابوبکر به دنیا آمد دختر ابوبکر بوده به عقد عمر در آمده. مگر اینکه شما بیاید ثابت کنید عمر دوتا زن داشته به نام ام کلثوم، یک ام کلثوم دختر ابوبکر، یک ام کلثوم دختر علی و اضافه شیعه رو میگید. روایاتی داریم که اگر این حالا چه دختر ابوبکر باشد که در خانه علی بزرگ شده، چه دختر حضرت زهرا باشد، هر چه باشد، این ازدواج به زور و تهدید صورت گرفته. عمر برگشت گفت اگر علی دختر به من ندهد لأقیمن علیه شاهدین و انه سرق و لأقطعن یمینه، اگر دختر نده دو تا شاهد دروغی درست میکنم، علی دزدی کرده، دست علی را قطع میکنم. امیرالمومنین بنای مخالفت با اینها رو نداشت. طبق وصیت پیغمبر، آقایان مراجعه کنن کتاب کافی جلد پنجم صفحه 346 346 کتاب نکاح باب تزویج ام کلثوم.
درسته، متشکرم. فکر میکنم کفایت بکنه. یک حقیقت در این حرف آقایون وهابی برای عزیزان بیننده معلوم میشه. شما ببینید، آقایون وقتی میخواهند برای خلیفه دوم خودشون حیثیتی بتراشند، افتخاری بتراشند، میآیند میگویند که این خلیفه داماد حضرت علی بوده. یعنی اینقدر اینها خودشون میفهمند که امیرالمومنین حضرت علی که بوده، که اگر اینها بیاین نسبتی بدهند و خلیفه دوم رو منتسب به حضرت علی بکنند، خلیفه دوم هم آبرویی پیدا میکنه. اگر واقعا نگاه این عزیزان این هست، اشکالی نداره، بذارید بالاخره آبرویی هم خلیفه دوم پیدا کنه به مصداق این نسبتی که با امیرالمومنین پیدا میکنه. ما دیگه میگذاریم قضاوت رو با بینندگان عزیز، چون خیلی فرصت کوتاه هست. فقط در رابطه با حضرت ابو طالب هم بفرمایید، چون ما در شیعه احترام بسیار زیادی برای حضرت ابو طالب قائل هستیم، اما اونها متاسفانه برعکس این رو تلقین میکنن. این رو بفرمایید که به چه صورت هست. تقریبا 3 دقیقه وقت داریم.
بله، در رابطه با ابو طالب، خب ما بارها این رو عرض کردیم که خود ائمه علیهم السلام تعبیری دارد که از خود حضرت امیر سلام الله علیه است، که وقتی کسی به علی ابن ابی طالب برگشت گفت که یا علی، تو امامی خلیفه هستی ولی پدرت معذبون فی النار، پدرت در آتش جهنم، به همون تبلیغاتی که اینها داشتن. بله، حضرت علی فرمود مه خفشو فز الله فاج، خدا دهنت رو بشکنه. والذی بعث محمدا بالحق نبیا لو شفع ابي في كل مذنب على وجه الارض لشفعه الله، قسم به خدایی که حضرت محمد را به حق به رسالت مبعوث کرد، اگر پدر من در رابطه با تمام گناهکاران کره زمین شفاعت کند، خدا شفاعت او را قبول میکنه. ابي معذب في النار و ابنه قسیم الجنت و النار، پدر من گرفتار آتشه که پسرش قسیم الجنت و ناره. خب این در منابع متعدد شیعه با سند صحیح مثل امالی شیخ طوسی صفحه 305، احتجاج تبرسی جلد اول صفحه 546 و کتاب‌های متعدد دیگر این قضایا آمده. و همچنین خود آقای زینی دهلان مفتی مکه مکرمه کتاب ویژه ای نوشته برای اثبات ایمان ابو طالب و آمده تمام روایاتی که آقایان ساختن در دوران خلاصه نحس بنی امیه و در خلاصه اون دورانی که 25 سال امیرالمؤمنین خانه نشین بوده، اینها را برداشتن ساختن و این روایاتم کلن همه جعلی دروغه و در حقیقت مخالف قرآن هست، مخالف سنت راستین پیغمبر هست. و اصلا این روایاتی که آقایان آوردن در رابطه با برای شما عرض کنم قضیه کفر ابوبکر، خب اینها اصلا کاملا با قرآن مخالفت داره. بله، حدیث زهزاهی که آوردن، بله پیغمبر اکرم میگه، بله
در رابطه با ابو طالب،
بله ابو طالب، بله
ابوبکر فرمودید،
بله در رابطه با ابو طالب که اینها مطرح کردن بر این که پیغمبر اکرم فرموده که برای شما عرض کنم ابو طالب وارد آتش جهنم میشه، لعله تنفعه شفاعت یوم القیامه، شاید بر این که شفاعت من فردای قیامت به او نجات بدهد. با اینکه قرآن به صراحت میگوید والذین کفروا لهم نار جهنم لا یقضى علیهم فیموتوا ولا یخفف عنهم من عذابها، کفاری که با دین با کفر از دنیا رفتن نه تخفیف عذاب می شود برای اونها و نه شفاعت کسی در حق اونها قابل پذیرفته است. یعنی این روایت زهزاهشون که در صحاحشون آوردن کاملا مخالف آیه 36 سوره فاطر، آیه 162 سوره بقره، 49 سوره غافر هست و همچنین آیه 40 و 45 سوره المدثر هست و آیه 18 سوره باز غافر هست.
متشکرم. انشالله که بینندگان عزیز هم از همینجا فاتحهی بخوانن به روح بلند حضرت ابو طالب و هدیه کنن به پیشگاه این بزرگوار. خب حضرت استاد وقت کاملا تمام هست، خیلی کوتاه دعا بفرمایید.
بله، البته من دینم عرض کنم من ملتزم هستم بعد از هر نمازی به ائمه سلام میدهم، به ابو طالب هم ملتزم هستم سلام بدهم. به حق بزرگی برگردن مسلمان ها دارد. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد و به آبروی علی و زهرا، فرج مولای ما حجت ابن الحسن نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما، حوائج حاجت ماندن روان ما، حوائج ما دستن در کاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز ما همه و همه را به آبروی زهرا برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
متشکرم. خانم دلیجانی هم برای فرزندشون خواسته بودن دعایی بشود که انشاءالله امیدواریم که
خدا انشاءالله به حق حضرت زهرا شفای همه، شفای عاجل همه مریضان و شفای فرزندشون رو هم انشاءالله.
با این دو بیت شعر شما عزیزانی که قریب به 2 ساعت با ما همراه بودید رو به خدای بزرگ می سپارم. همچنین از بله تو بیشتر تقریبا شد، من حالا گفتم قریب شد و می گفتم بیش از 2 ساعت. تشکر هم می کنم از محضر استاد گرامایه حضور دانشگاه حضرت آیت الله قزوینی. در وادی معرفت علی باید گفت، همواره به آوای جلی باید گفت، چون نام علی نام خدای ازلی است، همواره علی 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 باید گفت. خدا نگهدار و بدرود یا علی.
علی شهر بلایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی. علی ای ولی بر